بهترین روش‌های پخت سنتی ایرانی رو
با تلفن سفارش بدین
و اونها رو در منزل
یا محل کار
با دلیوری رایگان داغ
تحویل بگیرید.
داغ
تلفن 949-552-8844
949-552-8844.
سفارش تلفنی
و دلیوری رایگان
سرویس ویژه و بی‌نظیر سوپر ایرباینه.
دلیوری رایگانه.
اخبار اقتصادی روز با آنجلو طالبی از کمپانی بیورلی هیلز فاینانشل پلانرز ای رجیسترد اینوستمنت ادوایزر.
بامداد خوش شنوندگان عزیز و ارجمند رادیوی خوب و موقر همراه، هدا کرد هستم از طرف آقای آنجلو طالبی، مدیریت عامل کمپانی بیورلی هیلز فاینانشال پلانر. اخبار اقتصادی امروز رو به سمعتون میرسونم. از بورس کشور عزیز خودمون ایران شروع میکنیم که امروز 79671 واحد رو زد. دلار آمریکا 3625، یورو 4020، بریتیش پاوند 4470، دلار کانادا 2737 و دلار استرالیا 2795 امروز در بازار موجود بود. و ما برگردیم آمریکا که چند روزی بود که بازار آمریکا پایین بود، ولی از دیروز درخششی ایجاد شد و امروز خیلی خوب به طرف بالا داره حرکت میکنه. داجونز 28 واحد بالاست، 17959. نزدک 16 واحد بالاست، 5075. S&P 500 6 واحد بالاست، 2094. طلا صبح حدود 3 دلار بالا رو نشون میداد، ولی الان رسید همین لحظه 2 دلار و 20 سنت بالاست، 1305 دلار هست. در مورد نقره خدمتتون عرض بکنم که پایینه، خیلی کم البته پایینه، 18 دلار و 40 سنت. در ضمن دوستان عزیز، برای انواع حساب‌های با بهره بسیار خوب می توانید با دفتر ما تماس بگیرید، 310-205-9000 و 818-990-8000. سمیناری نیز ما در پیش داریم که در تاریخ 30 ماه نوامبر خواهد بود. اگر مایل هستید می توانید رزرو کنید، دوباره با شماره 818-990-8000. روز و روزگار خوش و ایام آخر هفته خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. شدی همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور. بفرمایید. میشه کمی بلندتر صحبت کنی یا نزدیک گوشی؟
بله حتما. آره حالا مشکلی که با همسرم دارم باهاتون تماس گرفتم. من 27 سالمه، بچه آخرم یه برادر دارم 12 سال از خودم بزرگتر و یه خواهر 7 سال از خودم بزرگتر. همسرم بچه وسطه، یه برادر داره 3 سال از خودش بزرگتر، یه برادر داره که 2 سال از خودش کوچیک‌تره. نو سالمینه که ازدواج کردیم.
ایشون چند سالش عزیز؟
33 سالش ایشون.
اوکی.
هر دو معماری خوندیم جانم.
چه مدتیست گفتید ازدواج کردید؟ ببخشید بنام
دو سال و نیم آقای دکتر.
چه مدتی قبل از اون هم دیگر میشناختید؟
7 ماه تقریبا.
هر دو مطمئن بودید برای ازدواج؟
برای ازدواج مطمئن بودیم، ولی خب میدونستیم که خیلی مشکل از لحاظ رفتاری با هم داریم. یعنی مطمئن بودیم که اختلاف نظر داریم.
خانواده هم کاملا موافق بودن؟
خانواده کاملا موافق بودن.
اوکی.
بله.
خب
من یه کلیت حالا از خودم بگم، ولی نمیخوام زیاده بگم بشه. با ترجمه اون چیزایی که حالا از سیدیای خودتون شنیدم، پدر من یه آدم کاملا برسری طلب بودن و مادر میتونم بگم مهر طلب بودن. حالا با اینکه ازدواج عاشقانه هم داشتن، ولی خب ازدواج این دوتا آدم با هم خیلی اختلاف نظر داشتن همیشه با هم. همسرم هم توی خونه ای بوده که خب پدرشون خیلی دوست داشتن که بچه ها درس بخونن و از روش فشار و مقایسه استفاده می کردن. یعنی ایشون همیشه تحت فشار بوده و همیشه می خواسته که هر جوری که هست خودشو به پدرش حالا مخصوصا ثابت کنه. حالا مثلا اینکه ما همیشه داشتیم، این هم خدمتتون عرض کنم که ما از زمانی که ازدواج کردیم، از وقتی که عقد کردیم، همسر من حدود 10 ساله که خودش تنها تهران زندگی میکنه و ما خانواده هامون شهرستانن. بعد از اون موقعی که ما عقد کردیم، منم همراه ایشون اومدم تهران. مطمئن خب از همون اول بود که من یه مقداری وابستگی داشتم و جفتمون آدم هایی تا حدی خودشیفته، به قول اوشون من کنترلگرا و اوشون هم که خب قد و آدم یکی زیر بار حرف نمیخواد بره. باز خیلی واسه من خیلی جا کوتاه میاد، ولی خب این جنگ همیشه هست. موقعی که خوبیم خیلی خوبه، ولی متاسفانه همیشه یه جنگ و یه مبارزهی بین ما هست. چونیه که من نمیدونم، خیلی خسته شدم، خیلی جفتمون خسته شدیم و چون ما هنوز اون مراسم عروسی و اینا رو برگزار نکردیم، متوجه به مشاورایی که اینجا رفتیم بهمون گفتن کمی صبر کنیم تا وقتی که این مشکلات رو داریم. من حالا اگر شما سوال دیگه ای دارید.
من میخوام ببینم که هر دو با وجود که رشتتونی که کار میکنید نمیکنید، درآمدتون چه کنید؟
بله آقای دکتر، من تا قبل از ازدواجم کار نمیکردم. یعنی خیلی پدر من علاقه به کار کردن ما نداشتن. از وقتی ازدواج کردم خب همسرم هم خیلی کمکم کرد و واقعا تو پیشرفت کار من خیلی موثر بود. هرش مردان از کارم بلدم، از ایشون بلدم و فعلا هم با خودش کار میکنم.
یعنی مؤسسه از این خودتون دارید یا با؟
بله ایشون خودش دفتر داره و یه گروه معماری هست و با خودش کار.
اوکی. به من
خب همون
اوکی، به من بفرمایید با هم زندگی میکنید یا جدایی؟
بله
گفتید آمدید تهران رو با هم زندگی میکنید. اوکی، به من بگید که چرا عروسی نکردید یا مراسم عروسی رو نگرفتید؟
به خاطر اینکه پیش مشاور رفتیم با توجه به مشکلاتی که داشتیم و مشاور از ما خواست که یه دور نورو فیدبک باید بریم هر کدوم جدا جدا.
برای چی؟
به حالا مسائل ما از وجه خب اعتقاد داره که هر کدوممون تحت فشار بچگی خیلی مشکل داریم همسرم از لحاظ اینکه یه وقتی خیلی عصبانی میشه، خود من خیلی آدم اضطراب و افسردگی دارم. من اضطراب و افسردگی به صورت ارثی دارم، یعنی خانواده من، خاله، مادر، همه تا حدی اضطراب و افسردگی دارم. من بعد از ازدواجم خیلی بهتر شدم چون همسرم خیلی آدم شاد و پر انرژیه، ولی آخرش خب اثرات خودش داره. مشاور از ما خواست که صبر کنیم چند ماهی، چون ما قرار بود که یک نوع گذشته حالا مراسم بگیریم و بریم سر زندگی خودم به قول معروف. حالا پیش مشاوری که میریم از ما خواست که چند ماه صبر کنیم، همسرم اول بره تست سواب بده و بعد ما رو فیدبک، بعد خود من برم و حالا سه جلسه دیگه ادامه بدیم چهار ببینیم چی میشه.
خب من چند تا مشکل دارم عزیز اینجا. اول برم سراغ مالجتون. من نمیدونم اگه کسی افسردگی و استراب و یا خشم و عصبانیت داره، در حالی که نورو فیدبک کمک میکنه، اینا راه اول و اصلی مالجه این مسائل نیست. یعنی من اگر یک کسی افسرده مضطرب اینجا ببینم، مراجعش نمیدم به نورو فیدبک. دارو درمانی، روان درمانی میخواد، نورو فیدبک هم به عنوان یه عامل کمکی. کمی تعجب میکنم، مگر موضوع چیز دیگه است؟ دوم، شما در یک کشوری زندگی میکنید، کشوری مالی با هم زندگی میکنید، مراسم عروسیتون رو به تاخیر بندازید، بعدم میخواید به مردم بگید کی بود من نبودم. یعنی وقتی اتفاقا عروسی میکنید، شما رو بیشتر مقید میکنه که برای ساختن زندگیتون اقدام کنید. اگه شما میخواید بگید که ما داریم با هم زندگی میکنیم، عقد کردیم و دو سال نیم با هم هستیم و همه دوستان و آشنایان به یک اعتبار میدونن شما کجا دارید زندگی میکنید، بعد چون عروسی نکردید به مردم بگید من عروسی نکردم و در نتیجه نام یک کسی که ازدواج کرده جدا شده رو خودتون نگذارید، من اصلا تعجب میکنم اونجا چه خبره. یعنی اصلا این ماجرای بازی به گونه‌ای که الان من میبینم، مگر این شما توضیح بشه؟ اصلا من باورم نمیشه کسی همچی پیشنهادی به شما بکنه، برای که یه دلیلی که سبب میشه مردمی که با هم زندگی میکنند بیفایده باشه با هم زندگی کردنشون و تأثیری نداشته باشه، به خاطر اینکه یه احساسی میکنن که میتونن بیان بیرون. در حالی که وقتی من تا حدودی فکر میکنم اینجا آمدم و یه تعهدی دارم و باید بمونم، سبب میشه که بخوام بیشتر درست کنم و بسازم، مخصوصا وقتی که اشکال اختلافی هست که به همکاری من و به تغییر رفتار من و بعدا به تغییر افکار من مرتبطه. بنابراین اگر پر به من میامدید میگفتم مراسم عروسیتون حالا که عقد کردید، حالا که میخواید با هم زندگی کنید، که میخواید میگفتید نمیخواید با هم زندگی کنیم، شاید میتونستم بفهم میخواید با هم زندگی کنیم، خب ازدواج کنید. چرا به بقیه میگید چرا ما ازدواج نمی کنیم یا مراسم عروسی رو نمیگیریم؟
خب چون ما تهران هستیم و دوریم از خانواده ها، خیلی سوال از همون نمیپرسن،
چون دیر بدیم میبینیم اخوامو. خب میدونم، ولی اونا تو ذهنشون و بین خودشون دارن. خب مثل این بودی که من بدونم که مثلا در خانواده همه میدونن که این بچه معتاده، نه خودش برو خودش میره، نه بقیه، همه میدونن. آخه اینه که عزیزم، اینه که با صمیمیت و صداقتی که حداقل تو خونه میشه داشت سازگاری نداره. یعنی من هنوز نمیدونم شمایی که تو این سن کم هر دو مطمئن بودید میخواید با هم ازدواج کنید، چرا عروسی نکردید در حالی که خانواده ها میگید موافق بودن و این پرونده رو نبستی به بهانه این که ما آمادگی مثلا نداریم یا هر دلیل دیگه که من نمیدونم چه است، خاله آمادگی نداری نقد کنید نه با هم زندگی کنید.
بس کردم که واقعا میخوایم زندگی کنیم و واقعا میخوایم که درستش کنیم و قصد عروسی هم داشتیم، ولی خب این خانم مشاوره که این حرفو زدن یکم این برنامه ما رو عقب انداختن. ولی واقعا من برای هم با شما تماس گرفتم، اگر فکر کنن که این کار درسته و کمک میکنه به اون تغییری که ما میخوایم بکنیم و عروسی کردن خوبه و کمک بهش میکنه، خب
نه ببینید عزیزم، نه دو تا مسئله است. ببین عزیز دل، دو تا مسئله است. یکی اینکه شما اگر اون موقعی که میخواستید با هم زندگی کنید میگفتید 100% صلاح شما بود، الان دیگه بر میگرده به دو تا آدمی که درباره با هم بودن و با هم زندگی کردن پرسش داره و ماجرای پنهان کردن از دیگران و این فریب و دروغ بزرگ جامعه ایران بدجوری تو زندگی دو تا آدم تحصیل کرده است که دارن کاری میکنن که مورد تایید و تصویب جامعه است. مردم ازدواج رو تبریک میگن، مردم احساس میکنن که چه خوب، مردم با بودن دو تا آدمی که ازدواج کردن احساس میکنن که اینا راه درست رو انتخاب کردن. مثلا ما تو محبوب بودم، شما اگر میخواستید با هم پنهانی رابطه داشته باشید میتونستم بفهمم که بگن به کسی نگید و بعدم چیزی که بقیه میدونن اینکه به رو خودمون نیاریم و بعد استدلال شما رو در حالی که متوجه هستم تعجب میکنم که چون شما رو نمیبینن به شما میگن چرا عروسی نمیکنین، پس گویی اونا اصلا فکر نمیکنن که شما باید عروسی کنید، چون دقیقاً برعکسه. حالا بذارید من ازتون یه سوالی بکنم، رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب بعد متوسط؟
خوب، تنها نقطه
امید زندگیمون فعلا همین قضیه. اوکی، حالا که اینجوری شد بذارید پیام‌ها رو بشنیم با خاطر سه. من سوالم از شما مشخص چیه؟ کجا با هم اشکال اختلاف دارید و بعدن چگونه اختلاف رو طرح میکنید، حل میکنید یا به جنگ هم میرید؟ چون موضوع شماست. روی خط باشید لطفا. شنگ و رجمن با ما باشید.
مجر ایچ ایچ لایحه درخواست هتل هیلتون برای ساخت برج جدید در بورلی هیلز است. در این لایحه یکی از اهداف بزرگ این پروژه احداث باغ و پارک عمومی برای شهروندان و بازدید کنندگان بورلی هیلز عنوان شده است. اما ساعات و میزان دسترسی مردم به این پارک فقط به تصمیم مالک پروژه یعنی هیلتون بستگی دارد. این یعنی هیلتون قادر خواهد بود درهای این پارک را به روی مردم ببندد و از آن برای برگزاری ایونت و مراسم مختلف و کسب درآمد چندین میلیونی استفاده کند. آینده و حفظ بورلی هیلز در دستان ماست. همگی به لایحه مژر اچ اچ نه میگوییم. Say no to Measure HH. این مطلب را با دوستان و همسایگان خود در میان بگذارید.
Paid for by Beverly Hills residents and businesses to preserve our city. No on HH. Sponsored by 1 Beverly Hills Properties LLC and Athens BH Development LLC with major funding from Lakeshore East Parcel PLC. See www.beverlyhills.org for campaign funding information.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جو دل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین؟ با من دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 2600 هموطن و همزبان
و خوانندگان محبوب،
سه روز و سه شب
از لس آنجلس به انسینادو مکزیک
با کشتی زیبای کارناوال
از جمعه 24 فوریه
تا دوشنبه 27 فوریه
همراه شوید.
تنها با $550 می توانید
سفری پرهیجان و خاطر انگیز را تجربه کنید.
فقط 6 دقیقه تا 60 روز فرصت دارید.
حتما سولد اوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول نوامبر،
ای بابا باز دوباره من نمی خونم.
من می خونم. ضمناً از اول نوامبر هر ماه 15% به قیمت‌ها اضافه خواهد شد.
15%؟ چه خبره آقا؟
چی کار داری؟
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با کامرشال تراول تماس بگیرید.
شماره تماس از داخل آمریکا و کانادا 1-800-819-91
و شماره تماس از خارج از آمریکا و کانادا 818-883-8100 818-883-8100
یا به وبسایت
www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. We hope you'll join us.
رادیو همراه گوش میکنید. رادیویی که به شما گوش میکند.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر.
خب شما سر چه چیزایی، موضوع اول و دوم که شما باش اشکال و اختلاف نظر دارید کجاست؟
آقای دکتر، ما دو نفر آدم قدرت طلبیم متاسفانه، و ایشون همیشه من میگه که خیلی آدم کنترل‌گرای هست و یه جورایی من رفتار زنونه نداره چه برخورد با من. البته فکر میکنم منظورش از رفتار زنونه اینه که من یه جاهای کوتاه بیام، من به عنوان یه زن باید یه جاهای کوتاه بیام و حالا یه چیزا یه ندیده بگیرم و ازش بگذرم. با توجه به اینکه من متاسفانه خیلی آدم حساسی بودم، مثلا اول ازدواج هرچی میگذره خب سعی میکنم بهتر بشم، اون پوست روانی رو پیدا کنم به قول معروف. و ایشونم اصلا خانوادگی یک آدم خیلی رک و راحتی بود و خب خیلی اون اولش به خصوص ما جنگ داشتیم، با کوچکترین حرف ایشون من به هم بر میخورد، ناراحت میشدم، ایشون بعد تا یه روز دو روز منت میکشید. ولی خب هرچی پیش رفته بهتر شدم، سعی کردم که حالا با توجه به که همیشه گوش میدم از شما که خودم کار کنم، ولی این جنگ هنوز هست.
آخه ببینید عزیز، یا ببینید عزیز، نه ترکیب شما از نظر جایگاه تولد موضوع جدی است. شما با فاصله 7 تا 12 سال یه جایی قرار گرفتید که تبدیل به دو چیز میتونستید بشید، یکی دختر منفعل غیر مسئول، ولی توانایی هوشی و عقلی شما خیلی خیلی خوبه، و دوم این که جز اون 15% بچهای آخر با فاصله زیادی که درست برای دانستن و برای پیشرفت نیروی فوق‌العاده دارید، و بنابراین شما به عنوان بچه آخری که بخواد به هر حال درخواست کننده باشه و بعد ناچار وقتی شدید شد قبول بکنه یه نوع امتیاز و برتری دیگری رو، اون نیستی. ایشون متاسفانه توی خانواده هستن که 3 تا پسرن و ایشون فرزند وسطی، و با توجه به سختگیری پدر ناچار مضطرب و عصبانیه، و در نتیجه اولین واکنش های شما رو با عصبانیت نشون میده، و در نتیجه یه موضوع ساده ای ظرف 1 دقیقه شما رو از یه رابطه خوبی که خوشحالید با هم تبدیل میکنه به یه رابطه آزاردهنده نگران کننده. ضمناً شما یه اشاره به ماجرای وابستگی خودتون و اومدنتون به تهران کردید برای ایشونی که در تهران به عنوان یه مرد کار میکنه. عیب و ایراد دیگه شما اینه که با هم کار میکنه، یعنی این ماجرایی با هم کار کردنتون سبب میشه که نوع رابطه محیط کار که سازمانی هست و یه رئیسی داره، یه بالایی داره، یه پایین داره، با خانواده‌ای که قراره در یه سطح باشه در تضاده، و بنابراین کمی مشکلات خونه به محیط کار و محیط کار به خونه آگاه و ناگاه منتقل میشه، یا به هر حال فکر میکنید که یه جای دیگه، یعنی از خونه میرید اداره با همین موضوع رو حل میکنید، از محل کار میاد به خونه حل میکنید، و بنابراین یه مقدار عوامل حاشیه‌ای که از یه طرف یا شما رو ساخته یا همکنون در ارتباطات شما نقشی داره جای خوبی نداره، و به همین دلیله که باید موضوع ها مثلا 20 تا موضوع رو با هم حل کنید و حتی به نفع هم دیگه کنار برید، ولی دیگه باش راجبش بحث نکنید، برای اینکه گفتگو به دلیل و آنچه که شما و ایشون هستید و الانم میتونم ببینم میتونه به جایی نرسه. شما توانایی های فوق العاده خوبی دارید، اگر همسرتون هم در حد و سطح شما باشن که شما گفتید از نظر علمی و کاری هستن، اگر در چارچوب جان
از نظر کاری و علمی که خب خیلی از
من، نه اونو به من گفتید، اون گفتید که از ایشون آموختید، اونو متوجهم، ولی آیا اون توانایی، چون اون عامل هوش و عامل هوشه که ارثی عقله، یه مقدار آموختنیه، ولی تو محیط مردان ایران معمولا ماجرای باورها برخی از اوقات غلبه بیشتری داره، همونطور که موضوع شما در خصوص خانم‌ها موضوع احساس تأثیر فراوانی داره. به همین جهت است که اگر شما همین گونه به من ترکیب جایگاهتون رو در خانواده خودتون یا ترتیب تولدتون و نوع شغل و کارتون و فاصله های شما با خواهر و برادرتون، ایشون با دوتا برادرها و فرزند وسط بودن رو میگفتید، حرف من به شما این بود که کمی آتش بازی دارید با هم. و به همین جهت است که توصیه من اینه که بگید ما 20 تا 25 تا موضوع داریم، از خرج مثلا گرفته، از رفتن به شهرستان برای دیدن خانواده گرفته، از ارتباط با دوستان گرفته، از ماجرای خواب و بیداری گرفته. شما قراره با هم به یه توافقی برسید، درست مثل دوتا آدمی که تو خرید و فروش بالاخره به اینجا میرسن که این هرچه هست رو به 1,500,000 بفروشن، نه اون 1,200,000 اون و نه 2,000,000 اون، آمدید 1,500,000 توافق کردی تموم شد رفت و دیگه هم جایی بحث و گفته نمیشه. یعنی شما یه مدتی باید قراردادی زندگی کنید تا به همدیگه عادت کنید و بپذیرید که من یه روزی گرسنه نیستم و غذا نمیخوام، ولی یه روزی گرسنه‌ام و غذا میخوام. حالا اگر او گرسنه است و غذا میخواد، منم باش غذا میخورم چون منم گرسنه‌ام، در حالی که نیستم. چون این ماجرای ارتباط میان زن و مرده و چون رابطه جنسیتون خوبه، اون قلابه خیلی مهمه و همچنان هم باید حفظش کنید و به موضوعهای دیگه نکشونیدش که از جانب شما اگر چنین نشه، معمولا مردان با وجود داشتن اشکال و اختلاف دلیلی برای کم کردن یا دگرگون کردن رابطه جنسی نمیدن. این خانم ها هستن که چنین میکنن چون کاملا به زمین های احساسی عاطفیشون وابسته است. حالا با توجه به اینا هر جور دلتون میخواد بحث رو شما ادامه بدید.
حالا خیلی تو من خواستم ببینم که بعد به نظر شما اگر که ما حالا به قبل تو بحثی که کردیم عروسی کنیم کمک میکنه و اصلا یا این که اصلا ربطی نداره به روان؟
نه ربط همچنان داره، یعنی هر دو به این نتیجه میرسید که درست. ببینید مثل این مونه که شما یه قرارداد امضا میکنید، بعدم پولو میدید، بعد میرید اون خونه میشینید، دیگه تقریبا برگشتش جز در شرایط استثنایی معنی نداره. پس حالا باید خودتون رو قانع کنید به درست رفتار کردن. ببینید موضوع اصلی و اساسی این که عشق و با هم زندگی کردن یه جاده سربالاست، یعنی دو طرف باید بخوان و کوشش کنن. حتی برخی از اوقات اصلا این در اصطلاح انگلیسی میگن falling in love، یعنی افتاد تو عشق، نه باید برن طرف بره بالا تا عاشق بشه. یعنی به یه بیان دیگه اصلا آدم باید مثلا خودشو قانع کنه. شما باید به این نتیجه برسید که ما آمدیم اینجا چاره ای نداریم، درست مثل اون سرداری که میگن که حمله کرد با کشتیاش به یه منطقه و خیلی هم تعداد سربازاش کم بود و تازه باید به اونجا میرسید، دستور داد که تمام کشتی‌ها رو پشت سرش آتش بزنن و بنابراین حرفش به سربازان این بود که یا باید پیروز بشید و زنده بمونید یا باید اینجا بمیرید، برای اینکه کشتی برای فرار و برگشت نخواهید داشت. شما هم با ازدواج کردنتون برخی از اوقات کشتیاتون آتش میزنن و بعدم آخه از نظر من شما ازدواج کردید عزیز، من تقلبتون رو دوست ندارم و تعجبم میکنم از اون، چون گفتید خانم هستن، از اون خانم که نشون میده مردای ما پنهانکار نیستن، زنان هستن. من خیلی کار روان درمانیشون رو، مگر اینکه اطلاعات عجیب و غریب داشته باشن که به نظر من نباید داشته باشن، همچی توصیه بکنم و شما گوش به حرف اونا بدید و تمام اشتیاق خانواده رو برای ازدواج کردن ندونید، مگر اینکه هر دوتون یه جوری دلتون می‌خواست که بذاره پولدار بشیم، به جای اینکه 100 نفر رو دعوت کنیم 200 نفر دعوت کنیم که اونا واقعا دیگه خیلی کودک
هستن. از نظر مشکل نداره. خودمونم دوست
دارم. چرا پس خانواده هم و شما همه با نظر ایشون موافقت کردید؟ استدلال چه بود؟ چون ما با هم اشکال داریم پس قطعی نکنیم این رابطه رو؟
من زمانی که من پیش ایشون رفتم چند هفته پیش، من خیلی حالم بد بود و یه جوری رفتم که خب خیلی ایشون منقلب شد، به هم ریخت و من گفتم خب صبر کن و بذار که من یه سری همسرت رو باز ببینم، یه سری جلساتون رو فیدبک بیاییم و حالا رو تستی هم گفتن تست سواب بدین جفتتون تا حالا صحبت کنیم، چون من خیلی به هم ریخته بودم.
آخه عزیزم ما راجبه دو سال نیم قبل حرف زدیم. دو سال نیم قبل چرا این فکر رو شما کردیم؟ ما راجبه هفته گفت
توی اون زمان خیلی من دوست داشتم که، چون من دوست داشتم که همسرم جا خونه بخره چون شرایطش رو داشت و حالا اگر که من قراره به عنوان مثلا جهیزیه بیارم برم توی خونه ایشون میخره و این دو سال نیم من برای این صبر کردم.
نه من ماجرای عروسی تو رو نفهمیدم، چه ارتباطی به جشن عروسی داره؟
نه اصلا نستیج، من منظورم اینه که حالا اعلام کنیم به خانه و به فامیل که ما دیگه مثلا حالا یه ورجهیزیه من بردم یه شامی و از این صحبت هایی که توی ایران هست.
شما حالتون خوبه؟ یعنی من به این برگردن بگن که میخوام پاتو ببریم، بگم که نه بذارید اول من جوراب خوبی که مردم وقتی میبینن پاهم ببرن سوراخ نباشه، رنگش هم خوب باشه، کفش گرون قیمتی هم بیارید من پام کنم، چون مردم دارن میان پای منو ببینن که میخواد قطع بشه. یعنی باورم کنید متحیرم ها، که اگر اونجوری بشه برمیگردیم میگیم که خب ما چون عروسی کردیم من هم دارم جایزه این برم، ولی خب چون الان اگه جایزه بگیرم جایی ندارم ببرم، پس بنابراین وقت نمیتونم راجع به جایزه حرف بزنم. باور کنید مثال من معقول تره.
آخه میدونید که آقای دکتر ما خیلی حس یه جورایی پا در هوایی داریم الان. ما حتی وقتی که پیش خانواده همونم میریم شهرستان خیلی جفتمون سردرگمیم، چون خانواده ایشون تنها هم، پدر مادرش برادر هر دوتا برادرش مهاجرت کردن، من که کلا آدم وابستهی بودم، یعنی موقعیم که میریم پیش خانواده همون درگیر اینیم که کجا باشیم، اینجا پیش اینا باشیم، بودیم بریم پیش اون طرف باشیم، ما نه اونجا را داریم الان نه اینجا را.
اصلا هیچ فهم هیچ ارتباطی به موضوع نه عزیزم، دختر باهوش فهمیده ای هستی، چرا پرت و پلا سر هم میکنی قربونه؟
نه یعنی من همیشه دارم میخواد
چه ارتباطی
زندگی
که استیبل بشه، چی استیبل بشه عزیز من، چی استیبل بشه؟ مثل که من برگردم میگم من همیشه دارم میخواست بیام خونه شما و 3-4 دفعه اومدن 2 متری 20 دادم نیومدم تو، چی استیبل بشه عزیز؟ قربونه شما تو اون مملکت عقد کردید، دارید با هم زندگی میکنید، با هم رابطه جنسی دارید، ممکنه شما حامله بشید، شما سر عروسی موندید. پس
من رجوع اصلا باور کنید من اصلا حتی من امکان خست عروسی گرفتم ندارم، چون من مرسم جنس مفصل داشتم، یعنی اصلا یعنی منظورم از حرفم به شما این بود که آیا این کارو بکنم ادامه بدم سردرگم اینم.
چی کلوم حرف کن، چه چیزی رو ازدواج رو میگید ادامه بدید یا نه؟
بله خب
چرا من سر
مرحله‌ای که الان قرار من انجام بدم، مرحله‌ای که وسایلی که مثلا همسرم اینجا داره باید کامل بره شهرستان، وسایل من بیاد خونه بعد بزرگتر بشه، اینا یه سری مرحله خب سختیه.
نه من الان من فهمیدم برای وقتی میخوان پامو ببرم کدوم کفشامو بپوشم، نه بی خودی پول نمیده به خدا، شما مدارک سهله، همه چیزو باید ازتون بگیرم. بیاد بریم سراغ مشکلات. چقدر همسر شما عصبانیه؟
همسر من سعی میکنه که آروم باشه ولی نه، از دست سر میره و عصبی میشه و عجولم هست.
خب چقدر فکر میکنید افسردگی داره؟
افسردگی نداره، خیلی آدم شاد و فرزندگی.
آخه این به هم نمیخوره عزیز، ایشون توی خانواده بوده که پدر بهش فشار میورده، بچه وسطه، فاصله شون 2-3 ساله، جنگ دائمی بین برادرها بوده، محیط مردونه جامعه ایرانه، و شما من میگید ایشون مضطرب نیست، ایشون افسرده نیست، فقط عصبانیه. اضطراب
شاید داشته باشه، چرا اضطراب ممکنه داشته باشه، ولی افسردگی رو من متوجه نشدم.
آخه از دم اونورم برمیگرد میگید عجوله ناشی از اضطراب و استرسه.
بله خیلی
اگر من به ایشون بگم که دوتا عیب شما چیه من چی میگم؟
آقای شما خودش اینجا هست، اگر حالا میخوایم باش صحبت کنیم.
نه حتما میخوام این کارو بکنم. شما من بگید از اشکالات و اختلافاتون خانواده خبر دارن؟
تا حدودی خبر دارن، خب همیشه نگران هستن.
خب دیگران هستن، پیشنهادشون به شما چیه؟ که برید دکتر؟
همه چیه گذاشتن با خودمون، مثلا هر روی خودتون میخواین تصمیم بگیرید. ولی خیلی هم خانواده اوشون و هم خانواده من سعی و تلاششون اینه که یه کاری بکنن که هم ما زندگیمون زندگی آروم و خوبی باشه، تا جایی که میتونن همیشه تلاششون همینه، باعث حرفی نمیشن هیچ چیزی، هیچ مشکلی تو زندگی ما تا حالا هیچ کدوم خانواده ها به وجود نیاورد.
آخه شما به وجود آوردید، شما دارید به من میگید ما پا میشیم میریم شهرستان بس در اینکه پلو کی خونه کی باشیم خونه کی نباشیم.
از نظر چرا؟ از نظر ما تحت فشار هستیم، ما تحت فشار خانواده‌هامون.
آخه عزیز من این ایران ما تبدیل شده به یه دروغ بزرگ. آخه من برگردم بگم یکی داره منو فشار میده ولی نه وای اینقدر مهربونه، هیچ کاری به کار منم هر کار دلتون خواد بکنه، من زیر فشارم. آخه شما چجوری این حرفا رو سر هم میکنید قربونه؟ ای دختری به باهوشی تو چرا فکر می‌کنی؟
آخه یاد ما دلتنگتونی، ولی خب
فشار
دلتنگی میکنن.
فشار خب پس شما دارید احساس گناه میکنید که اونها احساس دلتنگی میکنن، خب بکنن.
نه من خیلی وقت بیا واسه مهم نیست و اصلا
پس چرا تحت فشاری؟ پس چرا تحت فشار؟ من با جملات تو چیکار کنم عزیز؟ ما تحت فشاری
نیم. شما اصلا با این احساس گناه تو این مملکت بزرگ شدیم. اصلا ما با من هم خیلی های دیگه.
همین جا اشکاله بده.
ما میبینیم با این اصلا اشتباهی و برات خودمون دور ما احساس کردیم که همینه. ما در برابر تو در مادرمون مسئولیم، وظیفه داریم، فلان و بهمانه. و الان تازه یکم آگاه شدیم که نه. به ما رفت نداره زندگی خودش،
نه
من زندگی اینجای
بردیمونم وایستم. نه به اون معنی نره که اونو رفت نره، برای که هر چهار یعنی شما و پدر مادر آسیب میبینید از این رابطه‌ای که هست. این وابستگی ماجرای یه طرفه نیست که اونا رنج ببرن یا شما رنج ببرید یا شما بگید ما میخوایم با رنج نبریم، اونا بردن که بردن. این کار وقتی غلطه غلطه عزیز، وقتی من ماشینم میزنم به ماشین تو برای هر دومون ضرر داره. وابستگی و مهربانی یعنی ضرر دو طرفه نه یه طرف. بگذار من بعد از پیام ها با همسر صحبت کنم. شنگان عجبان با ما باش روی خط باش. خوش
آن کیست؟ تنها یکیست در میان وکلا، آن یکیست که قدرت و توانایی‌اش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زده است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است؟ آن کیست که پیشه او برقراری ترازوی عدالت است؟ نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 818-9 در تصادفات تنها یکیست، آن هم یدیدیست.
اگر از برنامه‌ریزی های مالیتان راضی و مطمئن نیستید، بهتر است از کمک یک ادوایزر آگاه و با تجربه استفاده کنید. برای مشاوره و بررسی شرایط مالی خود با من فرانکلین مهری CFP تماس بگیرید. 310-446-3484 310-446-3484 وبسایت franklinmohri.com. سرمایه‌گذاری و مشاوره‌های مالی توسط شرکت میوچوال اوف اوماها اینوستر سرویسز اینک ارائه می‌شود، عضو فینرا SIPC.
قابل توجه ساکنین شهر بیورلی هیلز، اگر به میجر اچ اچ رای منفی دهید، 110 کاندومینیوم در دو ساختمان بدون پارک عمومی ساخته خواهد شد. اگر رای مثبت بدهید، همون 110 کاندومینیوم در یک ساختمان به همراه پارک عمومی با 2 ساعت پارکینگ رایگان و 33 میلیون دلار درآمد بیشتر برای شهر بیورلی هیلز خواهد بود. شما به چه کسی اعتماد می‌کنید؟ به شرکت واندا که سازنده خارج از شهری و مخالف میجر اچ اچ است، یا به بیورلی هیلتون که طی 62 سال گذشته اعتماد شما را به دست آورده؟ شما غالباً می‌دانید به چه کسی اعتماد باید کنید. به میجر اچ اچ رای مثبت دهید. پارک عمومی بهتر از ساختمان است. هزینه این پیام توسط Beverly Hills Garden and Open Space Initiative و Oasis Realty LLC Beverly Hilton پرداخت شده. برای اطلاعات بیشتر سرمایه‌گذاران به تارنمای beverlyhills.org مراجعه کنید.
جشن قهقهه در لس آنجلس با هلو امریکا. نمایش کمدی موزیکال از فرزان دلجو، یک شنبه 6 نوامبر در کابره تهران.
ایران هم هر وقت عیال مریض میشه به دکتر میگن منو به جای ایشون معاینه کنه.
هلو امریکا، با حضور بهرام وطن پرست، سهارا منادی، منصور هنری و قاسم گلی. به علت این شب شیرین و استثنایی شام را مهمان کبره تهران خواهید بود. یک شنبه 6 نوامبر هلو امریکا در کبره تهران. به علت محدود بودن جا لطفاً میز خود را قبلا رزرو فرمایید. 818-985-5800 و یک شنبه 13 نوامبر در کباره رستوران کسپیان اروان. در این شب خاطر انگیز و پرقهقهه شام را مهمان کباره رستوران کسپیان در اروان خواهید بود. تلفن رزرو 949-651-8454. یک شنبه 13 نوامبر در کباره رستوران کسپیان. هلو امریکا.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، احتمالاً با همسرشون گفتگو اون رو ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام
عزیز، خوشحالم که صداتون رو میشنم. من خوب خوب
برای بار دوم صداتون رو میشنم. یه بار قبلا خدمتتون تماس گرفته بودم.
جدی؟ شما تنها اومده بودی؟
بله، من تنها روی خط اومده بودم. اوایل همین ازدواجمون بود و ما رو گذاشتیم میخه دیوار رو تیرباگونه میکردیم.
من از این بابت خوشحالم که تو با اون همه گلوله زنده ماندی. و خب پس بنابراین این دفعه باید دم توپ بگذاره. به داستان چیه؟ شما چگونه موضوع رو
ما هنوز مسائل خب به این پیشونی که جنابالی کردیم تو اون تماس اول با خود من شخصا صحبت کردیم. خب به من گفتیم که بعید میدونم این رابطه به نتیجه برسه. یعنی گفتیم که تو تای ذهنت پشیمونی از اتفاقی که افتاده، نمیدونستی چه تصمیم گرفتی و هی الان داری دست و پا علکی میزنی. و این جمله همیشگیان که به اکثر آدمای مثل هم میگه، میگه میشه گفتی میشه به جلوی آینه نگاه کنی که رو پیش پیش نمیذاره متنفذ بیبیسی. و قضیه وابستگی خانم هم بود، اوایل که خیلی زیاد بود و ایشون مدام هی ناراحت بود که از خانوادش دور هستن. ما هر دفعه باید میرفتیم و میومدیم و خیلی مسائل دیگه. حالا کاری و رفت آمد بین اسمان تهران و ناراحتی زیاد ایشون بود که خب بالاخره من این دفعه گیر کرده بودم یه طوری. ولی الحمدلله حضر رفتیم جلوتر، بهتر شد بهتر شد و همینطوری هی به خودم کار کردیم. اوضاع از اون موقع خیلی بهتره واقعا، ولی واقعیت که وجود داره یه مقداری این چلنج ها ادامه هی پیدا میکنه و هی میریم جلوتر و من انتظارم اینه که این چلنج ها تموم بشه یه روزی. یه طوری واقعا خستم کرده و خستم از یعنی بدنم خسته است تو زندگی. چون شما سر هر چیز کوچیکی باید بری توی بحثی، باید بری توی جدالی، باید یه توضیحی بدی. یه سری از موقع یه سری شکاکیایی وجود داره. اینا اصلا چیزایی که اصلا من متوجه نمیشم. هر چقدرم توضیح میدم، هر چقدرم اصرار میکنم اینطوری که شما میگین نیست، ولی باز دوباره با تعداد کمتر ولی باز ادامه داره.
حالا به من بگید عزیز آجان، به هر چی دلت میخواد، ولی من بگم دنبال چیم. من چون میترسم تلفنتون قبول بشم، من میخوام واقعا بگم سر یکی دوتا موضوع اصلی که با هم اشکال و اختلاف دارید و در اصل دوتا آدم باهوش مثل هر دوی شما تکرار میشه، اصلا تعجب من اونجاست. چی هست مثلا؟
دوتا موضوعی که شما میگید فکر کنم اون موضوعاتون چی هست. من فکر کنم دو طرف احساس کنم آدمایی هستیم که خیلی قوت هستیم، آدمایی هستیم که زیر بار حرف نمیدیم و جنگ قدرت رو انداختیم توی خونه. و متاسفانه مثلا منم آدمی بودم که حالا یه طور خیلی تاییدی بودم از قبل، چون به واسطه کاری که داشتم حالا بالاخره به سر ساختمون این نفر آدم زیر دستمون بودن، چه فقط تو شرکت هم کارمنده هم کنم. ولی حالا یا چه تو محیط خونه، محیط پسرانه بود که حالا مادر خیلی برای هر کدوم یه مدل غذا درست میکرد، چقدر دل به دلشون میداد و اینجور. و اینا این مشکلاتی بودی که من داشتم و از قبل بوده و ایشون حالا دو سه پله از من شما احساس کنید نازوتنگی‌تر و پدر مادر احساسی‌تر و برستر و خیلی به دل ایشون بوده و خیلی سنگین بود که این دو تا آدم هر کدوم دو تا جسته متفاوت و دو تا تفکرات متفاوت، هر کدوم پادشاه سرزمین خودشون توی خونه خودشون و الان دو تا پادشاه میگم توی اقلیم گنزن یه اتفاق افتاد دیگه دو سا. و اگه حالا هم کلاسه روانکاوی کلاسه حالا نورو فیدبک روانشناسا و به سیدی های شما نمون خود بالاخره خیلی اوضاع بدتر از من میتونست بشه، ولی نمیدن اینا فیکس شده تو ذهن ما دوتا و خیلی سخت داره شکسته میشه و الان تبدیل شده به یه جنگ فرسایشی که آقا من مثلا میگم آقا دیگه من شاکرتم رسمان بالا پرش تو گفت به ایشون اینا میگه و این چیزی که من میدم در ظاهره، ولی در داخل من خودم از زندگی ناراحتم. همیشه زندگی شاد رو به جلو، آدم همراه در کنار همدیگه، آدم که بتونیم در کنار همدیگه اگه مسئلهی من دارم ایشون پوشش بده، ایشون داره من پوشش بدم، ولی متاسفانه نتونست و نشده. آقای دکتر همون
نه، این خب آخه اشتباه بزرگی عزیز. من دیدی در مثالی که وقتی با خانمتون صحبت میکردم عرض کردم من گرسنه نیستم، من سیر سیرم، ولی چون تو گرسنه ای من گرسنه‌ام. یعنی اصلا معنای دیگه غیر از این نداره رابطه با هم. معناش این است که تو سیری، خب من سیرم، تو گرسنه برو یه چیزی بخور. آخه اصلا این درست نیست عزیز. یعنی وقتی که شد زندگی زناشویی مثل که من بگم دست پای راستم میگه من نمیتونم حرکت کنم، پای چپ میگه میگم حالا خب با پای چپ یه لنگه لنگه میپریم میریم. آخه اینجور که نمیشه عزیز. و من تعجب میکنم، حالا یه سوال بد ازتون دارم چون میترسم قطع بشید، و اون سوال بد اینه که اگر آنچه که همکتون میدانید میدانستید شما با هم ازدواج میکردید؟
والا خیلی در مورد این قضیه خودم با خودم فکر کردم، چون من یه مقداری سنتی ازدواج کردم و تمام کیسای قبلی که واسه ازدواج در نظر میگرفتم آشناها به من معرفی میکردن. خب من شما اون روزم که من با شما صحبت کردم گفتید یه چیز اوکی که توی ایشون دیدین و استارت ازدواج زدین برام بگید. خب اون سه چیز من از لحاظ شما خیلی بی‌ارزش بود، یکی دوتاش خوب بود، یکیش خوب بود که زیبایی و حالا اندام و اینجور مسائل بود، گفتید اوکی هم باش. ولی اون دوتا چیزی که گفتید گفتید شما ایشون آدم دماغ سر بالا بوده، من گفتم با شخصیت بوده با وقار، گفت خودش اینطوری گرفته تو، گفت خب بقیه همه به ما پا میدادن، ایشون حالا توی خودشی گرفته، من از این خوش آمد. خب من این آیتمام اینا بود. خب قبلا هم خب من سوادم در این حد نبود مسائل ازدواج. من وقتی که به مسئله خوردم، وقتی که دیدم خوردم به دیوار بتونی و هیچ کاری نمیتونم بکنم، افتادم دنبال سی‌دی ها، کتابا، اینترنت، روانکاو و هی همینطوری ارتقا دادم. اگه سواد علاقه داشتم شاید کار دیگه میکردم، ولی مطمئن نیستم که بگم آقا ازدواج دیگه میکردم یا کسی دیگر رو انتخاب میکردم، چون بالاخره خانواده بسیار خوبی دارم، از لحاظ شخصیتی، از لحاظ دوباره و مسائل برخوردی خیلی اون چیزی هستن که من دوست دارم، ولی فکر نمیکردم اینقدر با همدیگه پرخاشگر باشیم.
چرا نمیاد تقسیم کار کنید؟ حتی این مقدار کار کردنتون با هم در حالی که خوبه بیشتر بده. یعنی اصلا شما به یه چیزا هیچ کاری
هم کار به اون شکل نمی کنیم، اینو در جریان باشی. خانم من یه سری کارهایی که توی خونه میتونم انجام بدم، مثلا میگیم آقا مثلا این ساختمان رو میخوایم بسازیم، شما سروریشو تو خونه خودت انجام بده، بعد من میام میبینم. اینطوری نیست که مدام با من درگیر. من کارهای خودم رو دارم توی شرکت و بیرون از خونه و سر ساختمونا، ایشون گوشه های از کار تنهای خودشون در کنار کارهای خونه و برای روزمرهشون انجام
بدن.
نه
متوجه شد با قضی بابت خوشحالم، چون اون خطرناک میشد ماجرای.
آره نه من خودم جای دیگه صحبت کردم، میشه دوستان میگم آشتیفه دیگه بله ایشون کار کنه، به این مسئله واقف هستن که نباید با من کار کنه.
اوکی به من بگید که چرا نمیاد تقسیم کار بکنید؟ چرا سر ببینید غیر از ماجرای وابستگی که مسئله پیچ در پیچه، کجا با هم اختلاف دارید؟ سر خرج کردنی؟ سر خوابیدن، سر بیدار شدن، سر دوست، سر چی؟
من چون دقیقاً قضایای مالی شما رو گوش داده بودم و خیلی هوشمندانه از اون قضیه استفاده کردم و کاملاً 100% جواب داد و راه ایشون به آدمی بوده که بالاخره از یه خانواده اومده که همه چیز تو جیبش بوده همیشه، اصلا کسی اصلا اینو پدرش رو حتی یک بارم از من درخواست چیزی نمی‌کرد، حتی کسی سرش میشد از پدر خودش چیزی بخواد. حالا همین همه چیز زیاد در اختیارش میذاشتم که کمایی که این یه دفعه رو دروازه کنه و بگه چیزی من نیاز دارم و نگه. خب شما گفتن آقا یه طوری باید چیز کنید که اونم همچین احساس نیاز و وابستگی به یه نفر دیگه پیدا نکنه. من از روز اول تمام حسابا رو در اختیارش گذاشتم، یه عددی تعیین کردیم، مثلا شما گفتن آقا این تومن حق داریم هر کی دوست داشت دل بخواد خرج کنه، از امتحان بالا و مشورت هم دیگه انجام میشه. دقیقاً اتفاق افتاد تو قضیه مالی هیچ مسئله‌ای نبود، ایشون خیلی راحته سیستم خرج کردن زندگی بود و هیچ مشکل نه. منم خیلی خوشحالم که مدیریت دست ایشونه، چون مدیریت مالیش من آدم خراج و برخرج و چیز اصلا پول از بین میزنم، ولی ایشون خب مدیریتش بهتره، مینویسه همه چیز رو حسابداری میکنه و درست سر کارش. من تنها مسئله ای که دارم آقای دکتر و من آدمی بودم که خب قبل از من دیدم بعض افسردگی به خانم میکنم، افسردگی شاید توی ناخودآگاه من وجود داشته باشه. همان که توی تست نورو فیدبک به من گفتی تو خیلی ذهنت خیلی مشغوله و مدام فولدرهای ذهنی زیاده و خیلی داری فکر میکنی، ولی رنگی بودی گفت تمام ذهنت گرفته و موتور ذهنت خاموشی نداره و این تبدیل میشه به افسردگی و اضطراب تو. و ولی چیزی که از بیرون آدم ها منو میشناسن و خودم برداشتم از خودم هست، خیلی شوخوشنگ و بگو بخند و هر جا وارد میشیم انرژی وارد میکنیم و همه مثلا میگن فلانی ما زورشون به قاضی رو انداخت. ولی مثلا خانومم آدمی که خب احساس میکنم همیشه ناراحته، همیشه با خودش درگیره. مثلا من از خانوادهشون خواستم به صورت خصوصی خواهشان خواهشان مسائل و اتفاقاتی که توی اصفهان میفته بین تو خونه خودتون رو منتقل نکنید، این داره اضطراب به زندگی من وارد میکنه، داره مسئله به زندگی من وارد میکنه. فشارش میاد مثلا میگم آقا این کتاب چرا اینجا آقا توش کرده بفش رفت، یه دفعه پرخاش شروع میشه و منم از اون وقت دارم زیاد خودداری نیستم و شعورم دارم حدیثی رو خودم میگردارم، منم میگم پرخاش و باز زوره تبدیل میشه به اتفاق بعد. و این ناراحت بودن ایشون و تو خودش بودن به این لحظه شاد هم داره آی دکتر، نه که بگم آی دفعه یه آدمی باشه که 24 ساعت دیر میشه شاید توی آی خدا خدا، نه اینطوری نیست، ولی اکثرا زود یه چیزی به هم میریزه ایشونو و تو خودش استراب داره ناراحته و من اون آدم شوخوشنگ و آدمی که مثلا باحال باشه پر انرژی باشه نگرش مثبت باشه خیلی نگرش های منفی وجود داره، یعنی نیمه خالی رو خیلی میبینن، یعنی اگه من میگم آقا درست میشه چجوری درست میشه، باز دوره خرافات میگی چرت و پرت میگی، اگه درست شد من هر چیزی چی شد بهتون میگم، اگه درست نشد مثلا من خب خیلی سیستم اینطوری دوست داشتم و همیشه هم اینطوری فکر کردم و هر چی هم طالب دست بردم از نگرش مثبت هم به دست بردم، ولی متاسفانه این مسئله خیلی من اذیت میکنه که ایشون اون همراهی ذهنی نداره و همین که خودش اصلا برای خودش ناراحت هم تو چرا تو اینقدر به خودت عذاب میدی برای کوچکترین مسئله، یا مثلا آقا مثلا من دور بر تلفن بودم با دست کنید و گوه آقا خدا کنید مثلا صدای تو میشتم ناراحت شد میگه چرا این شده بازی میکنی پشت مثلا بگو من فقط هم واقع میرم کاری نمی کنم. خب این این چیزایی که خودش اذیت میشه، من بیشتر از این که برای خودم شاید ناراحت بشم برای خود ایشون ناراحت هم ممان کنید که همسر منه و تمام مسئله هم مربوط میشه.
یا ببینید عزیز، من با شنیدن شما به این نتیجه میرسم که شما دوتایی خیلی خوبی، یعنی خوشبختانه در اون باد و طوفان ایران این که به اینجا هر دو رسیدید، شما 33 سالتونه اون 27 سالشه، خیلی خیلی جلوید. من فکر میکنم این موارد رو برنگردونید به گذشته و کودکیتون و برنگردونید حتی به این 2-3 سالی که مثلا هم دیگر میشناسید یا با هم ازدواج کردید، چون شما اگر بتونید تاریخ رو خاموش کنید و گذشته رو واقعا در گذشته بدونید، الان در شما و در ایشون توانایی هوشی عقلی استدلالی برای رسیدن به یه نتیجه میدونید. علتش هم از نظر من اینه که جنگ و جدایی شما اشتباه بسیار بزرگیه، یعنی حتی اگر من اگر شما اگر به من میگفتید تو جای ما بودی چه میکردی، میگفتم من کاملا اختیارم میدم دست اون یکی دیگه راحت میگیرم میشنم، چون ازش آسیبی نمیبینم تا اینکه با هم بجنگید. یعنی درست پس اینه که شما برگردید بگید من چلو خورش میخوام، بگید من مثلا چلو کباب میخوام، بگید هر چی میخوای، فقط کافیز نیم ساعت دیرتر بخورید، به مراتب لذت این غذایی که نه به خاطر توافق که الان میخورید چون نیم ساعت گرسنه ترید خوشمزه تر از اون غذاییست که خودتون میخواستید، تمومش کنید. یعنی مثلا به نظر من شما بر اساس حرفایی که به من میزنید و ایشون هم که زدن و تهش رو کمی میتونم بخونم، هیچ ای با ایرادی برای دوتا جوونی که به عنوان زن و مرد توی جامعه کاملا جدایی، اونم با جایگاه ایشون به عنوان فرزند آخر با اون فاصله، شما فرزند وسط با دوتا برادر دیگه، خیلی خوب آمدید عزیز. اصلا فراموش کنید، بذارید ببینید یه دلیل این که عروسیتون اونجوری که بوده که وارد بحثش نمیخوام بشم انجام ندید، بی خودی اشتباه بوده ازم. شما دوتا باید بدونید پلای پشت سرتون خرابی، کشتیاتون خرابی.
من میگم من اصلا همین بحث عروسی هم اصلا من میگم اصلا روز اول که من توی سیستم میگم در 11 سال مجردی به میگم توی شهر تهران تنهایی استارت دادم و هرچی به دست بودم تنها خیلی آدمی من که یه سری مسائل حل کردم تو ذهن خودم. خب من یکی از ایرادات و اختلافات رو روز اول این دقا چه لازمی داره که پدر شما یه عقل به این مفصلی و گرمونی بگیره، ایشون گفت من دوست دارم تو مخم بوده از بچه، گفت آقا تو مخت بوده دوست داری خالیش کنی خالیش کنی، ایراد نداره. منم ولی همون
نه آخه عروسی رو خراب میکنه. من یکی از حرفام تو سیدی ها اینه که قربونتون نامزد نامزدی و عقد اینقدر بزرگ نگیرید که ندونه چیکار کنید با عروسی جان.
میگه ما دو سالی داریم با هم دیگه توی خونه با هم زندگی میکنیم، با هم دیگه داریم، یعنی من فکر میکنم که چهار تا وسیله جدید و اینکه به یه سری آدم بیرون از محدوده دیواره این خونه اعلام بشه که اینا دارن عروسی میکنن، من فکر
نمی‌کنم اصلا مهم نیست. نه من به همین جاست که من با نامزدی و عقد مفصل سخت مخالفم، برای که معمولا عروسی باید بهتر باشه و همین یه بازی و بهانه‌ای در میاره بی دلیل برای یه کاری که بشه حالا مرده شما هم که نشه. عزیز شما چاره جز با هم ساختن ندارید، به هم می‌خورید، به درد هم می‌خورید، هر دو باهوشید، هر دو توانایی عقلی استرالی، دست از بازی بچگانه بردارید و بیخودی به گذشته و اصل و نسبتون برنگردید. یه کوششی تو این جهت بکنید. من نمیدونم اصلا موضوع عروسی چون یه جایی برای گفتگو داره، من شاید فکر کنم اصلا ولش کنید، عروسی نکردید که نکردید، عقد مفصل گرفتید، هر کی هم مخالفه بره مخالفتشو عرض کنم با دار زدن خودش اعلام کنه، هیچ شور هم نمیشه. به همین جهت است که ولی حیفتونه، به هم نزنید، دوتایی به هم میخورید، به درد هم میخورید، باهوشید، توانایید، سه سال با هم بودید، حیفتونه. و من توصیه‌ام به همسرتونم این است که اصلا کارا رو بده دست شما بگیره بشینه، که برای چی خودشو درگیر میکنه، اصلا برای چی نه اشتباه میکنن ایشون و شما هم این کارو تو یه موارد بگید اصلا غلط از ذا. ایشون به شما میگه برو رو زمین بخواب برید بخواب جان،
میگه که این جمله‌ای که خانم هم میده من میگه اینو لطف کنید واسه تحلیل کنید درسته یه غلط، میگه که تو یه زنی میخواستی پوسکلوف به هر چی داخت زنی هر چی نمیدم چیزی که بشه که دل چشم میگه
رایت الانم به ایشون بفرمید برن یه پالتو پوست مال یه خرس رو تنشون کنه و بنابراین مسئله رو یک بار برای همیشه تموم کنن، با پوست خرس به جنگ یه خرس دیگه برن. ولش کنید بابا جان، اصلا خنده داره شما این میارید تو دفترم من ابسولوتی، من شما میارید تو دفترم دوتا کشیده تو گوشه هر دوتا تو میزنم بودم برید مسئله بازی رو بذارید کنم، حیفتونه، مواظب هم دیگه باشید. خوش آشان با تو صحبت، مواظب هم دیگه باشید، غیر از هم دیگر نرید، بی خودی هم دیگر از دست ندید، هیچ کدومتون توفیه بهتر از همین که الان دارید به دست نمیارید. مواظب هم خوش آشان
ممنون از برنامه‌ایتون، خیلی
روشی هم خدا نگفتم چنگ و نجمن با ما باشید.
KSWZ FM HD3 Los Angeles. درد را درمان کنیم نه همراهی. پین اسپشیالیست ساف اورنج کانتی از پیشرفته ترین مراکز درمانی برای درمان و کنترل درد در آمریکا، با حضور پزشکان مجرب دارای فوق تخصص در پین منیجمنت با 20 سال تجربه، دکتر افشین گرایلی، دکتر مایکل شهبازیان، دکتر شهریار موسوی و دکتر سکات سمال. دردهای مزمن و حاد گردن، شانه، پشت، کمر، زانو و سایر نقاط بدن را برای همیشه درمان و یا کنترل کنید. با قبول تمامی بیمه ها از جمله مدیکر، پی پی او و اچ ام او. مرکز درمان درد پین اسپشیالیست آف اورنج کانتی در 6 منطقه لگونا هیلز، میشن ویهو، ایرواین، فانتین ولی، اورنج و سنت کلمنته. تلفن 949-297-3838 949-297-3838. برای صحبت به زبان فارسی بعد از تماس گزینه 3 را انتخاب کنید. درد را درمان کنید نه همراهی.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس، خیشتن خیش یا نگاهی به انسان و خود و غیر خود، سه شنبه 15 نوامبر از ساعت 7 بعد از ظهر تا 10 شب در اولمپیک کالکشن واقع در 11301 اولمپیک بولوارد. این کنفرانس به مدت 8 هفته ادامه می‌یابد. ورودی $100. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
دکتر دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستمو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تو 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشم چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال نو پرابلم. برای درمان واریس با مدیکر، پی پی او و یا مدیکال هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو، اورنج کاونتی و گلندل. پکیج‌های ویژه این ماه تا 30% تخفیف. 310-855-71-71 310-855-71-71
برای آلتراپی.
اونم دکتر رامتین مسعودی.
جوان، رستوران جوان. رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
تشخیص و درمان بی اختیاری در ادرار و دفع بدون جراحی در تخصص دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان. 310-441-5588 دکتر پریسا پورزند، مطب‌ها در لس آنجلس و گلندل، عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر با من هستید؟
بله، خواهش کنم بفرمایید.
سلام، حالتون خوبه؟
متشکرم، بفرمایید.
من یه موضوع فکرمو مشغول کرده، میخواستم ازتون یه راهنمایی یا نظرتون رو بدونم.
بفرمایید.
من یه سال پیش با شما صحبت کردم، میدونم یادتون نیست، ولی من یه خود فارسیم خیلی خوب نیست، ولی سعی میکنم یواش صحبت کنم که بتونم به فارسی خودم رو ابراز بکنم به قول معروف. من بچه آخر خانواده هستم، 6 تا بچه هستیم. بچه که نیست، من 47 سالمه. 2 تا خواهر بزرگتر از من، بعدن 2 تا برادر بزرگتر از من، یعنی خواهر بزرگ که 14 سال از من بزرگتره. این موضوع که میخوام بپرسم، یه نظرتون میخوام بدونم، اینه که من میدونم که من خصوصیت بچه آخر رو دارم، عجبت که میدونم what that means. سوال من در این مورده که بعد از گوش کردم به شما برای سوالا، الان میفهمم که چرا من اینجوری هستم. اینجوری هستم، من نه sick or anything like that، but خصوصیاتی که دارم که personality من میشه، حالا میفهمم که از کجا اومده بیشترش. سوال من در حقیقت اینه که حالا که من میفهمم چرا من اینجوریم، هر بچه اون پوزیشنی که داره توی خانواده، اگه برادر بزرگتر خصوصیاتی داره که چیزای ادوانتیج داره که خوبه، حالا من میفهمم که ادوانتیج اون از کجا میاد، که بچه اول بوده یا دوم که پسر اول بوده. اگه من بخوام اون ادوانتیج هایی که اون داره من داشته باشم که خودم یوز بکنم، would that cause conflict with who I am؟
نه عزیزم، ببینید نه. حرفی که میزنید خیلی موضوع مهمی، یعنی شما میفرمایید که من متوجه میشم چرایی یا علت یا دلیل این که من اینجا هستم الان میفهم، یعنی من الان متوجه میشم که فرض کنید در کودکی من پدر مادر من رعایت نکردن، غذای بسیار من دادن، مادر من شیر بسیار داده، مدت طولانی داده، منو یه مقداری فرض کنید چاق و توپلی کرده که همه دوست داشتن، به خاطر اون سلولای چربی در بدن من به وجود اومده، بعد من گرفتار اورال فیکسیشن تثبیت دهانی شدم، حالا که بزرگ شدم دائما باید بخورم، بنابراین من یه 50 پوند وزن اضافه دارم. یعنی الان میدونم از کجا میاد، اورال فیکسیشن، اشتباه مادرمه، دو سال به من شیر داده و و و و و. خب به من الان به اینجا میرسم که این 50 پوند رو باید از دست بدم. فتون درستش هم همینه، کار برای من فقط مشکله به خاطر اون مسائل، ولی کاملا شدنی است. بنابراین اتفاقا به دلیل آنچه که بد و غلط بوده و خارج از اداره و کنترل شما بوده و ناآگاه بوده و همه چیز، شما به اینجا رسیدید. بنابراین شما الان قرار نیست با گذشته درگیر بشید که چی، شما از فردا تصمیم میگیرید که با کمک فرض کنید دکتری متخصصی وزن رو بیارید پایین. الان هم شما باید ببینید به خاطر فرزند آخر مثلا اون 5 تا صفت و ویژگی trait and characteristics که پیدا کردید یا همطور که خودتون اشاره کردید جزء مهمی از شخصیت شما هست که به مقدار شکستنش مشکل کدامه، هرچی هست. حالا فرض بفرمایید این مسئولیت کم پذیرفتنه، از این بعد خودتون رو بیشتر مسئول کنید. به دلیل این مطلبی که با شنونده گرامی قبلی داشتم، اتفاقا بیش از حد مسئولید و میخواید تو کارا دخالت کنید، راه کنید. دیدید که من توصیه‌ام به اونا چه بود؟ بنابراین منی که حالا چاقم باید برم خودم رو لاغر کنم، منی که لاغرم باید برم خودم رو چاق کنم، ابدا در تضاد و تناقض نیست. کار سخت و مشکلی میشه، ولی اتفاقا این درست راهش هست که باید انجام بشه عزیز. بعدم شما درسته 47 سالتونه، ولی حتما 40 سال زندگی پر تلاش و پر جنب و جوش رو هنوز خواهید داشت. پس بنابراین و بعدم وقتی در راهید مثل آدمیست که یکی رو یا یه پون کم میکنه همش خوبه دیگه، بنابراین ای بوی رادی نداره. باید آنچه رو که به عنوان حالا چه هر حالا چیزی که الان هستید، حالا از هر کجا آمده، ارثی بوده، فرزند آخر بوده، خواهر برادرها این بلا رو سرتون آوردن، اونا خوب بودن بد بوده، اصلا اونا مهم نیست. الان من کجا؟ من الان 50 پوند اضافه دارم یا 20 پوند یا 80 پوند، تکلیف روشنه. بنابراین هدف رو باید مشخص کنم، در اون مسیر قدم بزنم. و بنابراین پیشنهاد من خدمت شما اینه که سه تا موضوع اولی که فکر میکنید خودتون الان باش راحت و راضی نیستید و اونو درست نمیدونید، انتخاب کنید، فعلا به جنگ این ستا بدید. بعد از که اونا رو حل کردید احتمالاً یکی دو سه تای دیگه هم از بین میرن، بعد ببینید ستا مورد دیگه اگر هست کدام به جنگش برید. خیلی به همجاست که شما اگر فرض کنید یه تصادف کنید تو بیمارستان تصمیم میگیرن اول باید کجا رو بهش برسن و بعدن کجا، و ای بسا اصلا یه تیکه از شکستگی دست و پای شما را اصلا بذارن برای هفته بعد، برای که الان آمادگی جراحی ندارید، برای که موضوع قلب شما مطرحه و یا جای دیگه که اساسی و حیاتیه و بنابراین نادیده میگیرن که پا و دست شما شکسته که شکسته. و اون جدول ترجیحات یا پرایوریتی و اولویت رو شما اگر انتخاب کنید مسئله حل میشه عزیز. حالا خودتون فکر کنید مثلا بدترین چیزی که از بچه آخر دارید چی عزیز؟
اتفاقاً من شاید درست نتونستم سوالمو بپرسم. من نمیگم چیز بدیه، من از من فقط ادوانتیج رو نگاه میکنم. من خودم بچه آخرم، ولی چون مسیر رام زندگی اینجوری بوده که سختی های زیادی کشتن، من با شما صحبت کردم، من پدر اون چهارگلو هستم که
صحبت کردم. خب ماشاءالله بچه آخری، ولی چه بس چهارا یادم بود، اصلا من همینجوری مات مونده بودم. من یادم میتونه چهار شما بیاد مدالتون رو بگیرید برید بیخودی از خودتون.
چه والله من مدال نمیخوام، مدال خودم من به خودم دادم. من
گود
الان من نمیخواستم اونو بگم، ولی چون میخواستم خود بفهمی من کجا هستم. من I don't have a problem with myself. I don't.
Good.
فقط من میخوام، چون میدونم I just want to use the advantage of other siblings. من میدونم کجا هستم و چرا اونجا هستم. I'm not. I don't have a conflict. That's not the reason I'm calling. I just want to see. Sometimes وقتی میخوام decision بکنم، decision که میکنم میدونم که 50% decision که دارم دلیلش اینه که بچه آخر است. ولی نمیخوام از اون 50% استفاده کنم. میخوام اونی که درسته و میدونم از اون باید به خاطر اون باید decision بکنم. It naturally personality comes in. It
فهمیدم. نه ببینید عزیز، نه خوشحالم که این توضیح. ببینید عزیز، توانایی شماست و فوق العاده خوبه. دو تا نکته هست. اولا باید ببینید چه چیزی خوب و بده که قبلا اشاره کردم. اما مسئله یه چیز دیگه است. موضوع رو این گونه اصلا بهش نگاه نکنید که من میخوام اون نقش فرزند آخر رو به عنوان فاکتور یا عامل یا به عنوان دلیل و علت از صحنه ببرم بیرون با این 50% باشه. ببینید اینجا حرف خیلی 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 مهمیه و اون حرف خیلی خیلی مهم اینه که من در حالت عادی همون گونه که شما گفتید تحت تأثیر اون حالا است یا قاعده علیت قرار دارم. یعنی این آب گرمی به خاطر اینکه حرارت بهش دادیم، اون آب پهلوی گرم نیست برای که بهش حرارت ندادیم، قبول. اما شما یه چیزی دارید به اسم عقل که این عقل تنها قسمت آزاد منه و میتونه کاملا خط بکشه به روی همه گذشته‌ها. من همیشه عرض کردم روزی که من عقل رو دارم و ازش استفاده میکنم، اون rational mind thinking و reasoning عقل رو دارم، من رو از زندان طبیعت، از زندان تاریخ، از زندان فرهنگ، از زندان جامعه، از زندان کودکی، از زندان گذشته، از زندان خانواده آزاد میکنه. وقتی که اونو به کار میگیره. به همین جد است که من 50 سال یه باوری رو داشتم، ظرف 5 ثانیه یه کسی به من یه چیزی رو میگه، من نظرم از که من دیشب توی جمعی بودم در این برنامه فوق العاده خوب عارف نامه آقای شاهرخ مشکین قلم و آقای عرض کنم که نریمان حجتی که فوق العاده بود با کاری که بقیه همکارانشون کرده بودن، دو نفر از دوستان، یه خانم یه آقا به من بیرون آمدن گفتن که من کاملا نظرم راجب خودم، یکی گفت راجب خودم و گرایش های جنسی که داشتم عوض شد، دوست دیگه به من برگشتن گفتن من به یک باره با یه برنامه این چنین که دیدم فهمیدم من تمام عمرم یا تمام راه رو بی خودی خودم رو یا سرزنش کردم یا گناهکار یا مقصر میدونستم. ببینید یک برنامه مردم سنا بالا بود، یعنی حتما اونور 50 بود، به این نتیجه رسیدن که راه رو عوضی رفتم. این کار برد عقله. به همین جد است که من یه باوری داشتم، حاضر بودم برش بکشم و کشته بشم، یه کسی به من یه چیزی رو میگه، من متوجه میشم این چه باور عجیب و غریب بی خودی بی پایه به مایه من داشتم. بنابراین شما فقط کافیست علم و عقل و واقعیت رو و به عنوان یه کسی که به هر حال به عنوان یه انسان اونجا هست، راهنمایی چراغ اخلاق رو بالا روشن میکنید، نورافکن اخلاق اون بالاست، علم و عقل و واقعیت به شما میگه الان چه کنید. مهم نیست که از کجا میاد، مهم نیست که این تجربه. فرض بفرمایید میخواهید برای خودتون، برای همسرتون، برای بچه‌های کار کنید، میخواهید برای دوستتون یه کاری بکنید، میخواهید یه تصمیم اقتصادی بگیرید، با این کار داشته باشید که من با علم و عقل و واقعیت و راهنمایی کلی و روشن بودن کلی اصول اخلاقی تصمیم میگیرم. اونجاست که کودکی شما رو میذاره کنار، جایگاه تربستاد تولد شما رو میذاره کنار و این آدمی که حالا در واقع بینانه به موضوع تغذیه نگاه میکنه، خودش میدونه چاق و لاغره، میدونه علت چاق و لاغریش از کجاست، ولی الان به این نتیجه میرسه که غذای خوب مناسب برای بدن انسان در حالت طبیعی یا برای انسان چاق یا برای انسان لاغر کدام خوبه و اون کفایت میکنه. و بعد وقتی اون مبنای قضاوت رو، یعنی evaluation judgment and decision making، ارزیابی شما، قضاوت شما و تصمیم گیری شما باشه و پای این تصمیم الانتون که مال فرض بفرمایید 47 سالگیتون میستید، نه 4 سالگی و نه 7 سالگی، اون زمان است که خاطرتون آسوده است، بهترین انتخاب رو کردید در حدی که یک انسان میتونه. و بنابراین اصلا به دنبال این که برید دنبال ادوانتج یا مزایای فرزند اول یا فرزند دوم یا هر چیزی از این قبیل نباشه، چون هم هستا هم عیب و ایرادای خودشون دارن. حرفتون درسته، جایگاه شما در مثلا با تعداد ششمین فرزند بودن جایگاه خوبی نیست، یعنی معمولا آدم ها اون زیر کمی له میشن، ولی چون میتونیم بیایم بیرون و قد علم کنیم، شما فقط کافیست علم و عقل و واقعیت رو به کار بگیرید و بی خودی نیاد بگید خب میخوام تفکیک کنم، منی که الان میخوام برم توی بیزینس تازه چقدرش مال بچه آخر بودنمه که میخوام یا نمیخوام، چقدرش مال نمیدونم عرض کنم آسیبایی است که اونجا به خاطر حرفای پدرم مادرم یا خواهر یا برادرم، اصلا وارد اون بحث نشید. مهم اینه که الان مثل یک کارمند بانک که نشستن یه طرح ساختمان رو و وام رو بهش میدن که نه پول خودشه نه هیچ چیز، تصمیم میگیره که این آدما دارن کار واقع بینانه عاقلانه درستی میکنن و بانک رو اون میتونه متعهد کنه که به اونا وام بدن یا نه، بهش اونجوری نگاه کنید. و این کار رو من و شما در زمینه‌های دیگر زندگی میکنیم، قراره برای خودمونم انجام بدیم. بنابراین سراغ این که این حالی که من دارم کدامش از کودکی یا فرزند آخر یا اول من هست رو نکنید. به این نگاه کنید که من با علم و عقل و واقعیت به موضوع نگاه میکنم که تصمیم 47 سالگی من همکنون و گذشته پرچه بوده، با وجودی که نقشی داره من اون صدا رو خاموش میکنم و با آنچه که همکتون واقعی است کار میکنم. درست مثل این که به جایی که برای خودتون تصمیم میگیرید، دوستتون میاد به شما میگه من میخوام یه بیزینسی اینجا بذارم، نظر تو چیه؟ اطلاعات ازش میگیرید، بگید کاملا باش موافق یا کاملا باش مخالفم. به موضوع اینجوری نگاه کنید، من فکر میکنم دیگه خودتون نگران جایگاهتون نمیکنید، ولی بعد شمایی که این همه راه رو به خوبی آمدید، یه کار عجیب و غریب دیگه هم غیر از فرزند آخر تو فرزند ششم کردید، چهار قلوتون هست. شما همینقدر که میتونید زنده بمانید و اونا رو زنده نگه دارید، معجزه خودتونی کردید عزیز.
اوکی، تنک یو فرست اوف، بات اگه وقت هست یه سوال دیگه
بفرمایید.
اگه ممکن، من کانفلیکت هم با خودم نیست. من میفهمم که چی میگین and I thought about it a lot. And من همینجوری که میگین، من with عقل و منطق هرچی که بتونم با خودم، من به قول معروف با خودم honest هستم. فقط مسئله که نیست، فقط دشوار اینه که طرف دیگه که میفهمی که حالا خانومت یا برادرت یا خواهرت، وقتی میفهمی اونا با کسی که میخوای کامیونیکیت بکنی، میفهمی که اونا مثلا بچه اول هستن و خصوصیات بچه اول رو میدونی، من خودم با خودم راضی هستم، ولی میخوای با کسی دیگه ای که میدونی پوزیشن اونا تو خانواده چی بوده و میدونی و اونی که اونی میگه خودش مطمئنه 100% که داره درست میگه، ولی من میدونم که نیست، میدونم از کجا میاد ولی اون خودش نمیدونه از کجا میاد.
نه شما ببخش عزیزم، متوجه حرفتون کامل، مهم نیست از کجا میاد، مهم اینه که الان کجاش درسته عزیز. اونجاش که درسته قبول کنید، گوش درسته قبول نکنید. به من میگید به خاطر آسیب کودکی که متوجهش نیست، در زندان کودکی مونده، به عنوان فرزند اول فکر کنه تعیین کننده و تصمیم گیرنده است، مسئولیت رو میپذیره، به شما هم زور میگه، کاملا اونو میفهمه، ولی از اون طریق نمیتونید برید. شما با یه آدمی روبرو هستید که به دلیل فرزند اول بودن مستقلتره، آزادتره، زورگوتره، کنترل کننده تره، دستور دهنده تره، اینا همه واقعیته، ولی این چیزیه که همکتون او هست. حالا شما در مقابل این آدم چه میکنید؟ یه زمانی هست که کارمندتون اخراجش میکنید، یه زمانی است که رئیستونه، جای دیگه هم کار ندارید، دستشو میبوسید، تلمبر بر میدارید، یه سوراخی در او پیدا میکنید، هر چی میتونید بادش میکنید، تو از اون طریق بهتره که رایی ندارید.
اگه رئیس باشه خیلی راحته، اگه خانومت باشه
خب دیگه اون موقع است که من شما من بفرمایید، من میرم براتون دعا میکنم، چون راه دیگه ای من ندارم.
دعا کردم اگه باوری ندارم،
چون منم میدونستم شما باوری ندارید، منم براتون رفتم دنبالی یه بیرای و بنابراین همینه که هست عزیزم.
من میدونم ولی
نمیدونم چجوری. بنابراین همینه که هست، ببینید چه میکنید، ولی خوشحال شدم با تو صحبت کردم متاسفانه، ولی مواظب خودتون و چهار تا عزیزتون باشید و همسر گرامی، خدا نگهدار.
خیلی ممنون از برنامه خوبی،
خواهش میکنم، خداحافظ. شنگ رجمن با ما باشید.
Thank you. ساکنان محترم شهر بیولی هیلز توجه فرمایید. شما قضاوت کنید. رأی منفی نو به پروژه HH دو ساختمان کاندومینیوم، یکی 18 طبقه و دیگری 8 طبقه بدون پارک. رأی مثبت Yes on HH، یک پارک بسیار زیبا به بزرگی زمین فوتبال، دو ساعت پارکینگ رایگان، فقط یک کاندومینیوم 26 طبقه و 33 میلیون دلار درآمد بیشتر برای شهر بیولی هیلز. به کدام اعتماد دارید؟ یک شرکت بزرگ خارجی ناشناس و یا همسایه بیش از 62 سال شما و بزرگترین تکس پیر به شهر بیولی هیلز، هیلتون هتل؟ قلبن میدانید به کدام رای میدهید. ووت یس اون اچ اچ. هزینه این پیام توسط لایحه یس اون اچ اچ شهروندان برای پارک بیولی هیلز و فضای باز و همچنین تقبل هزینه بیشتر توسط اویسیز وسیلتی و بیولی هیلتون پرداخت شده است. برای اطلاع بیشتر از هزینه های این کمپین به سایت www.beverlyhills.org مراجعه کنید.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655، 310-828-6655.
سر خانم با ما قهر کردین؟
نه ژیلا جون، چطور مگه؟
آخه دیگه با ما حرف نمیزنی.
چی بگم مادر؟ دیابتم که کنترل شده، درد و استخون و مفاصلم که رفته، اضافه وزنم که هیچی، یه فشار خون بالا داشتم اونم ازم گرفتم، دیگه چی حرف بزنم؟
بله، با مراجعه به Optimum Health Medical Center دیگر حرفی از درد برای گفتن نداشته باشید. مرکز درمانی Optimum Health Medical Center به مدیریت دکتر سیامک روزرخ و فریبا بردی در شهر لانگ بیچ با قبول اکثر بیمه ها در خدمت سلامت و بهداشت شما. 562-494-8008، 562-494-8008.
دیگر چین بگم؟
یک درصد لیستینگ کمیشن در فروش منازل و املاک مسکونی شما، سرویسی استثنایی و ویژه از مهران والافر، ریل استیت بروکر و بیزنس بروکر با 30 سال سابقه. مهران والافر با 1% لیستینگ کمیشن و همکاری با کمپانی معتبر برکشایر هاتاوی در سراسر جنوب کالیفرنیا در خدمت شما. 626-626-0000 BRE number 0097-0349. مهران والافر فقط 1%.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، فقط یادآور میشم که کنفرانس خیشتن خیش، نگاهی به انسان، طبیعت و ماوراء طبیعت رو از روز سه‌شنبه 15 نوامبر از ساعت 7:30 در المپیک کلکشن آغاز میکنم. به 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. 19 و 20 شنبه و یک شنبه در ساراتوگا در وست ولی کالج 4 برنامه 2 تا 5، 6 تا 9 خواهم داشت. کروز ما همین امروز و فردا و اگر پس فردا باز باشن با قیمت‌های قبلی کار میکنن. اگر مایلید برای 24 تا 27 فوریه که 2613 نفر هستیم بشتابید الا قیمت ها اضافه خواهد شد، نه اونقدر ها ولی به هر حال اضافه خواهد شد. ما روز 11 مارچ هم سالگرد رادیو همراه رو در دولبی تئاتر محل برگزاری اسکار امسال بعد از اونها خواهیم داشت. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت
کردم. بنده بسیار، ولی فقط باید خواهش کنم کوتاه باشه، برای اینکه متاسفانه من امروز این دوستانی که قسمت اول بودند و از ایران تلفن کردند و یه ازدواج رو بیخودی داشتن برهم می‌زدن رو درگیر شدم. مطمئنم عزیزان متوجه هستن ولی در خدمتتونم جان.
تمام سعی خودم می‌کنم سریع بگم. آقای دکتر من یه بک‌گراندی خیلی خیلی سریع از خودم بگم در رابطه با موضوعی که می‌خوام خدمتتون بگم. ببینید من در واقع بچه آخر هستم. امروز نیست که واقعا روز بچه‌های آخره. و از خدمتتون که 4 تا خواهر دارم که از خودم که الان در حال حاضر 31 سالمه. 4 تا خواهر از خودم بزرگتر دارم و به نوعی بچه آخر، طوری که خواهرزاده های من در واقع همسن خود من و حتی یکیشون 3-4 سال از من بزرگتره و من میشم دایی کوچکتر. از بچگی در واقع مشکل هایپر اکتیوی رو داشتم و یادم میاد که حتی قرص میخوردم، قرصایی که ریتالین بود اسمش، و خب خیلی شیطنت بالایی داشتم. تو 11-12 سالگی در واقع پدرم رو از دست دادم، ولی به خاطر اون شیطنت ها الان واقعا اونجوری بوده ذهن ندارم، اونجوری به قول معروف ذهنم یاری نمیکنه که بدونم حتی چجوری بوده پدرم. و به خاطر شاید همون شیطنت ها یک دایره ارتباطات خیلی زیادی داشتم با اطرافیانم و به قولی مادرم همیشه میگفتش که تو آدم رفیق بادی هستی و شیطنت خیلی بالایی داشتم. حالا به هر حال به خاطر که خانواده‌ای که داشتم به تحصیلات خیلی در واقع علاقه داشت و خیلی تشویق میکرد منو، من به نوعی شاید حالا سرم به سنگ خورد، شروع کردم درس خوندن و لیسانسمو تو ایران گرفتم و بعد سال 2000 بعدشم 2-3 سال کار کردم و بعد سال 2009 بود که از ایران خارج شدم، رفتم در واقع سنگاپور، فوق لیسانسمو گرفتم، رشتم مهندسی مکانیک. و بعد از اون سال 2013 تقریبا اومدم آمریکا و شروع به کار کردم، کار مرتبط با رشته خودم. بسیارم موفق بودم و به عبارتی پول خوبی می ساختم. و خب توی این مدت خیلی رابطه های زیادی داشتم با دختره ایرانی، حتی دختره که تو حالا سنگاپور بودن، مالزی بودن، بیشتر به واسطه همون شیطنته بود شاید. ولی توی در واقع سال گذشته با یه دختری آشنا شدم که اینجا توی آمریکا زندگی میکنه. من خودم توی ایالت تگزاس هستم، شهر دالاس. با اون خانم در واقع ارتباط داشتم و طی یک سال گذشته خیلی 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 به هم نزدیک شدیم. مثلا این خانم در واقع دختریه که اینجا به دنیا اومده، در واقع آمریکاییه اصالتاً و خیلی موجهه. حالا طی یک سال گذشته ما با هم خیلی نزدیک شدیم و طی 6 ماه گذشته به خاطر شرایط کاری من یک جورایی در واقع موف کرد که اومد پیش من. و خب زندگی که واقعا بی نظیره.
سب کنید یک چند سالشونه دو چی خونده؟
آه بله، ایشون 27 سالشونه، در واقع میرن تو 28. ما اختلاف سنی 3-4 سال داریم. رشتهشون هم سوشال ورکره، نمیدونم حالا تو ایران ما همچین چیزی نداشتیم.
چرا خدمات اجتماعی بود، آموزشکاری خدمات اجتماعی خانم فرمایان اونجا لیسانس و فوق لیسانس میدادن. چرا من خودم اونجا دست بدم، برای که بسیار جای خوبی بود و محیطی با کاملا سطح بالا. نه الان هم دوستانی که لایسنس سوشال ورکر هستن جزو یک در ایالت کالیفرنیا جزو 4 گروهی قرار میگیرن که به عنوان سایکوتراپیستن، روانپزشک، کلینیکال سایکولوژیست، مریج فامیلی تراپیست و لایسنس سوشال ورکر عزیز، وارد چارچوب تا کار روان درمانگر میشن در قوانین ایالت کالیفرنیا. میفرمایید.
بله بله. بعد خودش هم خیلی آدم موفقیه، یعنی هم لیسانسشو گرفته، همین درسشو در واقع خود همین دالاس خونده، لیسانسشو گرفته، فوق لیسانسش هم تقریبا نزدیک، یعنی مسترش رو تقریبا نزدیک یک، شاید نزدیک به یک سالی که اونم گرفته، کار میکنه توی هاسپیتالی و کارش هم در واقع هم سوشال ورکر. من زیاد با این رشته کلا آشنایی نداشتم، موقعی هم که شنیدم سنس نمی‌کردم که چی کار می‌کنه، چون اینکه حالا بیشتر آشنا شدم. ولی سوالی که از شما دارم اینه که
بچه چندم هستن ایشون؟
ایشون بچه اوله، یه برادر داره از خودش که 2 سال از خودش کوچیک‌تره.
اوکی.
بله و
خب بعد ایشون باید بدونن دارن با یه شاهزاده ازدواج میکنن که به زودی انتظار داره چهار تا دختر همیشه دوربرش بچرخند و شعر حافظ رو به خاطر میاره که شهریز پر کرشمه و خوبان ز شش جهت چیزی نیست ورنه خریدار هر ششم. ایشون اگر آمادگی داره این کار رو بکنه مادری نه همینجوری دست بزنه برای این پسر ما.
واقعا فرمایش شما درسته، واقعا فرمایش شما درسته. من زیاد من حقیقتش از یک سال که با شما آشنا هستم بیشتر سعی کردم سیدیاتونو گوش بدم یا تو یوتیوب سرچ میکردم و گوش میدادم. به هر حال زیاد نمیدونم مثلا معنی اطلاعات در واقع سایکولوژیکال هم خیلی کم بوده فرق بچه آخر و اول چیه، ولی به هر حال رابطه ما آقای دکتر بی‌نظیره. یعنی من احساس خیلی خوشبختی میکنم باهاش. اصلا فکر میکردم که یه روزی اصلا انداب کنم با یه دختر امریکن که اصلا احساس میکردم به خاطر اون روابط زیادم با ایرانی ها و در واقع من کسی بودم که توی ایران اگر مثلا میخواستن یه ایونتی باشه نفر اول من بودم و من همه بچه ها رو گردار میکردم با اون شناختی که از خودم داشتم به واسطه یه آدم مثلا یه شخصیت ایرانی که خیلی محبوبه. واقعا فکرش نمی‌کردم که انداب بکنم به یه آدم آمریکایی، ولی واقعا روابط ما بی‌نظیره. خیلی دوستش دارم و خیلی احساس خوشبختی می‌کنم باش. الان شاید اینجوری شده که مامانم هم خیلی تشویقم می‌کنه که من بیشتر برم جلوتر، یعنی چون عرضه داره که خب وقتی تو از یک سال به بعد با یه دختری هستی در واقع یه توقعاتی پیش میاد، اگه واقعا مثلا پاس نذاری برای یه رابطه جدید و در واقع سیریس‌تر ممکنه که اون دختر از دست بدی، کما این که خب شاید هم راست میده. ولی به هر حال روابط داره یه مقدار جدی‌تر میشه و اگه ما قرار باشه یه روزی هم تگزاس موو کنیم که واقعا هم داره شرط کاری من اینجوری میشه، قاعدتا باید با هم باشیم و اگه قرار باشه با هم باشیم خب این رابطه باید تعریف بشه چقدر جدیه برامون، چون منم اصلا دارم نمیخواد اون هرس بشه و در این حال هم خیلی بهش علاقه دارم. ولی سوال من از شما خیلی بریف اینه که ببینید آقای دکتر، من یه تردیدی تو ذهنم به وجود میاد همیشه، یعنی الان یک سال دارم با خودم سر این موضوع میجنگم. یکی اینکه یعنی دو تا احتمال میدم برای این تردیدی که تو ذهنم به وجود اومده. یکی اینکه اصلا این شخص شخصیت به هر حال ایرانی نیست و به واسطه خارجی بودنش یه سری افکاری تو ذهن آدم به وجود میاد که آیا میتونه آدمی شخص رو مثلا هندل کنه برای rest of your life به قول معروف، چون به هر حال ایرانی ها و جمع ایرانی ها و صحبت ها و جوک ها و میدونید اون هنگاتی که ما با ایرانی ها میکنیم به هر حال این همیشه یه جورایی از خودش خیلی آدم اکتیویه، یعنی خیلی خیلی ایندیپندنت هست اولا و خیلی پلان داره برای زندگیش.
نه میدونم، ولی ببینید عزیز به هر حال یه موانع و محدودیت های پیدا میشه، ولی شما درباره یه موضوع باید مطمئن باشید و اونی که آیا شما میخواید در امریکا بمونید و تقریبا به ایران هیچ وقت بر نمیگردید یا غیر از اینه. اون مسئله
بله
اصلی.
بله من بابت این قضیه در واقع احتمال آدم نمیتونه با قطعیت صحبت کنه، ولی من قصدم اینه که همیشه تو امریکا بمونم از لنگ از اینکه کارم خوب باشه چرا که نه، ولی واقعا به ایران که یکی دو بار که مسافرت کردم که اصلا حالم بد شد، یعنی حال و اوضاع ایران به من نمیسازه، چون الانم نزدیک از که سال 2009 من اومدم بیرونم نزدیک 7 سال عبارتی اصلا روحیم هم به ایران نمیسازه، دارم این مطمئنم که تو ایران میمونم. ولی از یه چیز دیگه که میترسم آقای دکتر اینه که من اینجا توی تگزاس یه جوری حس میکردم که اون انسانهایی که معقولن و اصلا چرا بگم معقول تگ نذاریم دو مردم، یعنی یه جوری آدمایی که هم تیپ خود منن، هم تحصیلات منن، هم به قول من کسی که باش چهار کلمه مشترک داری، این افراد کم پیدا میشن برخلاف توی ایالت تگزاس. اینو میگم به خاطر اینکه اکسپرینس خودم.
تو جامعه ایرانی میگید یا جامعه امریکایی عزیز؟
نه جامعه ایرانی خدمت میگم. یعنی مثلا من متفاوتی که داشتم تو مثلا اومدم کالیفرنیا الی هم اومدم، حتی خب هیچ موقع افتخار نداشتم که بتونم شما رو از نزدیک ببینم، ولی اومدم کالیفرنیا احساس کردم خب جامعه ایرانی اینجا شاید پتانسیلی داشته باشه که آدم چهار نفر نصف خودش پیدا کنه. اینجا به واسطه نبودن آدمای معقول کنار خودم، یعنی بیشتر دوستای من آقای دکتر اینجا باور کنید نه از روی پلن، یعنی یه جوری بور خورد که انگار مثلا آدمایی که دوست منن اکثرا آدمایی هستن که مثلا شغلای آزاد دارن، مثلا دی جی ان شبا تو مثلا 4 صبح طرف دی جی میکنه، اصلا سیستمشون به من نمیخوره. من اینکه واسه صبح بلند شم برم سر کار بیام مشخص کارم، به واسطه نبودن این انسانی که من توشون میذارم معقول دور خودم تو زندگی
یه شرایطی به وجود اومد
که این
تردید من بیشتر
شد. نه این هست، نه آخه شما یه مقدار به دلیل بهره هوشی بالا یه توانایی سازگاری با شرایط محیط دارید و براتون تفاوت زیبایی تنوع چالش یا چالنج و حتی محیطی برای آموزش و رشد که در شما به دلیل جایگاهتون و توانایی هوشیتون بالاست. نه اون حرفتون درسته، بنابراین وقتی بخواید سازگار میشید سازگار خواهید شد، ولی پرسش اینه که آیا میخواید خودتون با یه دختر غیر ایرانی سازگار کنید و در نتیجه در رو به روی 20% از آنچه که احتمالاً میتونید به عنوان یه ایرانی با ایرانیان داشته باشید ببندید یا نه. ما رو توصیه‌ام به شما دو سه تا چیزه. مورد اول این است که با این دختر خانم یه 6 ماه 1 سال دیگه باشید گوش به حرف مادر ندید، یعنی به عنوان یک کسی که ببینیم چه خبره و اوضاع چگونه هست. دومی که با هم برید یه تست MMPI رو بگیرید، تست شخصیتی اونجا هست توی مؤسسه‌شون هم میدونه کجا برید، هر دوتا بگیرید و یا اگر چون اون خیلی کمک میکنه که مسئله خاصی نباشه، چون شما ممکنه هایپر اکتیویتی نداشته باشید، شما یه مقدار علامت منیک رو نشون میدید، من میخوام مطمئن بشم که حالت منیک یا احتمالاً احتمال کم منیک دیپریشن یا بایپولار یا دو قطبی نباشه، چون اگر باشه حالات شما موقتیه و بنابراین هیجان شما میتونه ناشی از تغییرات بیوشیمیایی مغزتون برای مدتی باشه و اون هم در خودتون هم برای رابطه است. یک کمی با استفتی مبادا ایشون حامله بشن، اون رو لطفاً و حتماً مواظب باشید، برای که ممکنه آگاه و ناآگاه هر کدومتون این کارو بکنید، برای که خودتون و دیگری رو گیر بیاندازید، اونم مواظب باشید. ولی اگر اینقدر باش خوشحال و شادید دلیل نداره که اون رو اشتباه و غلط بدونید. به هر حال مثل هر زمانی که شما یه لباس پوشیدید دو تا لباس زیبای دیگرتون نمیتونید بپوشید، اون ممنوعیت و محرومیت تو این انتخاب هست. و حتما CD چرا ازدواج چرا طلاق و 50 باید نباید رو اگر نشنیدید هم بشنوید، خاطر دوست باشه این 12 ساعت رو شنیدید، میتونید با اونم در میون بگذارید. یه کمی آهسته حرکت کنید، تست رو بدید، حتما ایشون حامل نشن و ببینید ظرف 6 ماه 1 سال آینده چه میشه. برای ایشون هم دیر نیست، ایشون هم باید خودش رو با شما در یه جهاتی هماهنگ و سازگار ببینه و امیدوارم آنچه که خیر و صلاح هر دوتون اتفاق بیفته. اگه دلتون خواست یه وقت دیگه بیاید بعد از اینکه تست رو دادید، بعد از اینکه تست رو دادید یا با هم صحبت کردید به من بگید که چه خبر است، بذارید با هم بیشتر صحبت کنیم. ولی چون باید مواظب باشید عزیز، شما یه کمی اتومبیلتون تنده، اگه خدای نکرده تصادف کنید بزنید خودتون و بقیه رو درب و داغون میکنید. و ضمناً من چون کمی یه علائم گفتم منیک و شیدایی سرخوشی رو میبینم، میخوام خاطرم آسوده بشه که ماجرا حتی هایپر اکتیویتی هم هست تبدیل به یه چیز دیگری نشه. تست اونا نشون میده MMPI، ایشون هم باش آشناس، اونجا بگیرید یه پسته، نه روی آنلاین نه، حتما برید بر روی روانشناس که بتونه جواب براتون در بیاره. بعد از اون جواب خودتون و ایشون هر دو به من یه زنگی بزنید با هم صحبت کنیم. بله خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر یه کوئی کوئسچن در حد 30 ثانیه هم ازتون می‌خوام بپرسم. ببینید من شما صحبتاتون دنبال می‌کردم، خیلی موردای پیش اومد برام که می‌دیدم افرادی که با کسای غیر از ایرانی.
نه من اصولا این کارو خطرناک می‌دونم. مخالف نیستم، بد و غلط نمی‌دونم. ولی اینکه درگیر مسائلی بشین میدم از جانب هر دوتون، ولی حسنش اینه که شما چون موقعی در امریکا بمونید، ولی شما یه جوری باز ماجرای رفتن به ایرانتون رو هم میبندید، میخوام اونو بدونید، چون محرومیت داره. بنابراین ایشون نمیتونن بیان تو خیلی از مجامع ایرانی اونجا بشنن نفهمن چه خبره و این مسئله است. ولی کافی نیست. به هر حال ببینید چه میشه، آهسته حرکت کنید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی خوشحال شدم،
راهنماییتون متشکرم. دوستان خوب عزیز، خوشبختانه آقای انجلو طالبی در این شرایط بسیار حساس قسمت آخر برنامه من رو دارن، از ایشون سپاسگزارم. بعد از چند پیام توجه شما رو به گفتگوی ایشون جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
2000 تو چرا انقدر نگرانی؟ این کاغذ مغازه چیه تو دستت؟
چه میدونم بابا، 100 جور نامه و آگهی از شرکت‌های مختلف برای من که چند ماه دیگه 65 سالم میشه. موندم کدومو انتخاب کنم؟
این که فکر کردن نداره. و زنگ بزن به سوفی. هم من هم همسرم با بیمه صوفی تماس گرفتیم. اونا برامون هم بیمه مدیکر هم بیمه مکمل گرفتن. تازه کارت عضویت رایگان جیم هم همراهش اومد.
چه جالب.
با این بیمه دیگه میتونیم به هر دکتری که دلمون میخواد مراجعه کنیم. تازه هیچ مبلغی هم پرداخت نمی کنیم. از این بهتر میشه.
فکر خوبیه. شمارش چی بود؟
818-933-4-0 بیمه صوفی
818-933-4-0 License number 0F00747
تو زنگ بزن به صوفی.
نام این مؤسسه را یادداشت و به خاطر بسپارید. West Chase Oncology Center به مدیریت دکتر طناز ارمغانی، دارای فوق تخصص در تشخیص و درمان انواع سرطان و بیماری‌های خونی، مرکز درمانی پیشرفته برای تشخیص و درمان انواع سرطان در هیوستون، ایالت تگزاس آمریکا. تمرکز و تخصص ویژه پزشکان این مرکز، تشخیص به موقع و درمان سرطان‌های پیشرفته و سبوالعلاج با استفاده از مؤثرترین روش‌های درمانی و جدیدترین داروهای درمان سرطان در آمریکا است. امکان ارسال مدارک پزشکی و آزمایشگاهی از سراسر دنیا، تعیین وقت و تماس و مشاوره مستقیم با دکتر طناز ارمغانی از طریق تلفن یا اسکایپ. مرکز درمان سرطان West Chase Oncology Center دارای کادر مجرب فارسی زبان است. تلفن 713-523-6700. وبسایت westcca.com.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. برای اولین بار تعداد محدودی از اتومبیل‌های 2015 اکزیکتیو دمو با قیمت‌های بسیار مناسب و بدون بهره، بله بدون بهره، در اختیار شماست. از نمایشگاه ما دیدن کرده و از لیست‌های مخصوص برای اتومبیل‌های جدید مرسدس بنز 2016 و 17 بهره ببرید. با شماره 1800 گو مرسدس تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هستم.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
روی خط کور با آنجلو طالبی، A Certified Financial Planner.
با درود فراوان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. که هر کجا هستین، آنجلو طالبی هستم. برنامه روی خط پول رو تقدیم حضورتون میکنم. این بازار سهام امروز فقط به انتخابات نگاه میکنه. ما یه آمار شغل داشتیم، اونو زیاد نگاه نکرد، فقط به این نگاه میکنه که هر کسی که رئیس جمهور بشه هفته دیگه چه اتفاقاتی میتونه بیفته و چه قسمت هایی بهتر عمل کرد خواهم داشت و اون هم داره اونو بررسی میکنه. ما امروز به اولین بار دیدیم که بازار سهام بردن آقای دونالد ترامپ رو داره پرایسینگ یا توش قیمت گذاری میکنه، با توجه به این که اگهشون رئیس جمهور بشن این بازار مطمئن نیستن چه اتفاقی خواهد افتاد. و معمولا وقتی که بازار uncertain یا مطمئن نیست، به طرف میگن flight to quality یا پرواز به کیفیت، و اون هم government bond. ما امروز می‌بینیم که بسیار پول زیاد داره وارد اوراق قرضه دولت میشه، safe haven یا بهشت خیلی امن برای سرمایه‌گذاران government bond. این و قسمت‌های دیگه هم هست که دارن rotation میکنن، یعنی از یک قسمت به قسمت دیگه میرن، چون به نظر بازار کاری که آقای ترامپ میکنه میتونه اینفلیشنری و تورمی باشه و اون هم داره توی این محاسباتش جاگذاری میکنه. ما میبینیم که امروز از زمانی که فاینانشال کرایسیس 2008 تا به حال ما نداشتیم که 8 روز متوالی بازار پایین بیاد. امروز البته فکر نکنم منفی بسته شه، ولی اگر منفی بسته بشه این بیشترین تعداد روزهای پایین اومده از زمان بحران مالی آمریکا در 2008 می باشد. ما می‌بینیم این هفته شاخص ترس یا ویکس یا فیر گیج بهش میگن یا همون محک ترس 33% بالا رفته و در حال حاضر 21 ماه 28 داو جونز 50 واحد بالا 17981 S&P 500 10 واحد بالا 2097 نفت 77 پایین 43.89 مالیم نفت از 50 رفتید 44 چارس با سرعتی. طلا تغییری نکرده $1,304.20 برای 10 سالم چی که عرض کردم هفته پیش تا 1.85 هم بسته بود الان 1.78% دلار ضعیف‌تر امروز یورو 1.11 سنت و این هست خلاصه از بازار. نزدیک هم گفتم نزدیک 25 باید بالا 5,083 ولی ما ببینیم که ژاپن، انگلستان اینا پایینن. فوتسی انگلستان 0.5% منفی بسته شد 97 باید پایین 6,693 و نیکه ژاپن 229 باید پایین یا 1.3% 16,905. اونا به خاطر اومدن پایین که آمار شغل وقتی اومد تو آمریکا بیرون جاب ریپورت بهش میگن گزارش مشاغل، از اونی که باید انتظار میرفتن کمتر شغل اضافه شد و اون یه مقدار بازار اروپا رو ترسوند. به هر حال این شمعی از بازار اومد، ببینیم که چه اتفاقاتی هفته آینده خواهد افتاد. فقط یک روز مانده رو دوشنبه رو خواهیم داشت ولی فکر نکنم هیچ کسی کاری میخواد بکنه تا ریاست جمهوری معلوم بشه. برجل ما هم یه دنبالش میکنیم به خدمتتون، من گزارش میدم اگر چیز اتفاق افتاد مطمئنن تو برنامه همون خواهید شنید. ما سعی میکنیم از این برنامه که اینجا هست در این رادیوی بسیار خوب همراه بتونیم بیشتر اطلاعات براتون بیاریم، اطلاعاتی که شما خودتون تصمیم میگیرید چیکار میخواییم بکنیم، اقلا اطلاعات خوبی جلوتون باشه. من امروز یکی دو تا تکنیک رو بگم چون بازارم اقلا آرامه، الان از تکنیک ها استفاده کنیم. اگه شما برنامه مالیاتی دارم میگم برای امسال، چون اگه میخواین کاری کنید دیگه سب نکنید آخرین روز مالیاتتون رو کم کنید. اگه شما بزنس خودتون دارین، این کار خودتون دارین، تجارت خودتون دارین، آفیس خودتون دارین، دکترین، تو دانتان پارچه کار پارچه هستین، دارین پول میسازین، پای سرسه داره بر میگرده شاید و وکیل هستین، بعد اگه شما درآمد خوبی دارین، کاری که میتونین بکنین برای خودتون و ایمپلویاتون، کارمندتون، یک پروفیت شیرینگ پلان یا PSP وجود میارین. پروفیت شیرینگ پلان این چیه؟ من بعضی وقتا با معلوم سوال میکنم، تکس ریترناشون نگاه میکنم. امروز رفتین خونه، تکس ریترن 2015 رو نگاه کنین، اوراق مالیاتیتون رو، خط 63 رو نگاه کنید، خط 63 صفحه دومشه، همون 1040تون نوشته total tax. بعد به این خط 43 رو نگاه کنیم، taxable income. بنابراین خط 43 نشون میده که رو چقدر پول باید مالیات بدین. خط 63 میگه چقدر مالیات بر درآمد برای فدرال یا برای دولت آمریکا دارید. من روش به ایالت سوال نمیکنم، بعد روش به دولت دارم سوال میکنم. حالا شما اگه بیاین صفحه اول، اون پایین نوشته adjustments، کاری که میتونی بکنی تکس رو جونی کم کنه. یکی از اونها نوشته qualified plans. اینا همون profit sharing plan یکی از اوناست. اینا میگن برنامه های واجد شرایط و قابل قبول از طرف IRS، شما qualify شده، یعنی قبول شده که توی این پول بذارین تکس رو کم بشه. خوبی profit sharing plan اینه که شما وقتی این کار رو میکنید، خیلی دوست ندارن این کارو بکنن چون میگن برای این پلویامون باید پول بذاریم. یک تکنیکی بهش میگن تاپ هیوی پنشن پلان، پروفیت شیرینگ پلان. تاپ هیوی یعنی شما میتونید دو تا برنامه بذارین، تو یک برنامهش برای خودتون و خانمتون یا خودتون و اون کی ایمپلویتون، برادرتون، هر کی هست که شما میخواین بیشتر تون اشخاص بره، خودتون و اشخاص، توی برنامه میتونین بذارین اونو و ایمپلویاتون رو تیجه دیگه میتونیم بذاریم بیم میگن integrated یعنی با هم ادغام شده ولی شما مثلا $100 که میذارین 90-95 دلار میتونیم برای خودتون و همسرتون بذارین 5-10 درصدشو برای ایمپلویاتون بذارین. چیزی که برای میذارین یک نوع وستینگ پریود داره. وستینگ پریود یعنی باید با شما بمونن فرضاً 7 سال، ولی هر یه سال تقریبا 15 سنت که پول شما میذارین مال اونا میشه. اگر برن اون پولی که هنوز مال اونا نیست برمیگرده روی پلن برای شما و بقیه آشخاصی که موندن. من با یه آقایی صحبت میکردم، ایشون خیلی مالیات میداد، من نگاه کردم گفتم این توی 5 سال اخیر اگه شما این کاری کرده بودی الان فقط از این پلن تقریبا 3000-3500 درما میتونست بگیم تا آخر عمر. چون خیلی این یک نوع پسندازه، چون شما پسنداز کنید بقیهش رو خرج کنید، بهتره که خرج کنید هرچی مونده پسنداز کنید. یعنی شما $100 میسازین، بگید من $30 پسنداز میکنم، مثال دارم میزنم، بنابراین $70 میتوانم خرج کنم. شما خرجتون تابع پسندازتونه، یک نوع بیهیویر رفتاره. اصلا اشخاصی که پنشن میذارن میگن بیهیویرال مالیفیکیشن، رفتارشون رو عوض کردن، حالا اومدن تو کاتگوری که میگه $100 ساختم. خیلی علاوه اینطوری هم بزن اینطوری تو میگم $100 ساختم، $90 خرج کردم، بنابراین $10 میتونم پس انداز کنم. $100 ساختم، $110 خرج کردم، $10 خرج کردم. معمولا من اینطوری هم، حالا بعضی ها یا فرهنگی یا خانوادگی بدین ترتیب هستن که اول پس انداز میکنه، همون که بودم $100 ساختم، $30 پس انداز کردم، برای $70 میتونم خرج کنم. پنشنی که شما رو از اون ور به این ور میاره، باعث میشه که شما پس انداز بکنید. و اون پولی که چون اونجا میذارین خیلی قوانین جالبی هست. اگه شما پارتی شیرینگ پلان دارین با اون شخصی که برای شما درست کرده صحبت کنید، اگه میتونید آفیس ما زنگ بزنید، ما تمام این کارا رو آفیسمون انجام میدیم. به تیم بسیار عالی داریم، واقعا عالی. ما تی پی امون ثرد پارتی ادمنستریتور، اون شخصی که پنشن شما رو با آیرس بعد فرماشو بفرسته، اون فرما رو میگن 5500، اینا رو بعد بفرسته، اون شخصی که ماهش کار میکنیم تقریبا نیم قرن این کار رو میکنن، خیلی معروف هم از سن دیگه، اسمشون از آرثر کیگن، خیلی علی این برنامه رو میشنون، مشتری ما هستن که با ایشون کار میکنن. البته شما هر کسی خودتون داری میتونید با اونم کار بکنید، ما اینطوریه که باید با کسی که ما میگیم کار کنید، ولی دفتر ما و خود شخص بنده میتونم براتون اینا رو من منیجمنت کنم، مدیریت کنم. حالا چه چیزایی تو پروفیت شیرینگ پلان میتونیم بذاریم؟ یکی بهترین چیزایی که تو پروفیت شیرینگ پلان میتونیم بذاریم تو پی اس مینه 25% پولی که هر سال میذارین میتونه بره توی a death benefit plan. یعنی چیزی که اگه شما فوت کردین معمولا بیمه عمر این کار میکنه، اون death benefit در پنشن میمونه و اجازه میدن، این خیلی جالبه، که همسرتون رو بزنین بنفیشری. یکی از استثنایی که اون پلان لابد بنفیشری باشه، خود همسر شما میتونه بنفیشری باشه، این خیلی مهمه. بهم میگم بالونینگ دی بنفیت، یعنی شما بنفیت مثلا 500 تا توی اکانتتون بود، حالا اگه فوت طلاق بیفته 2.5 میلیون شد، بالون شد، یعنی روش کرد در زمان فوت. میگن دست تایم نیده دی موست، وقتی فوت طلاق میفته پنشن میخواد پول داشته باشه که خرجا رو بده، همین کارا رو بکنه برای همسر. همسر میتونه خیلی مفید باشه، درآمد بهش بده، درآمد بازمانده بده. برجن این خیلی جالبه. حالا یک پلانی هست، شما 50%شو میتونید تونا بذارین، اونم دث بنفیت پلان هست، ولی یک فرمی هستن که دولت اجازه میده تا 50% پولتون رو بذارین اونجا. شما حتی درس اگرم الان شروع کنید، درصد یکی از پولایی که 5 سال اخیر جمع شده تو پنشنتون یه پرسنتج اونم میتونین این کار رو بکنین. خوبیش اینه که شما به این ترتیب دث بنفیت رو بیفور تکس دالر خریدیم، این تکس دالتبال شده برای شما. این بسیار برنامه جالبیه، شما پرافیت شیرینگ پلان خیلی هم انجام میدم، باور کنید شما تنها شخص نخواهید بود که این کار رو میکنم. ولی اگه شما بشینید خودتون کلکولیت بکنید، بگیم از سالی 100 تا بذارم، مثلا 55 سالتونه، ببینید 65 سالگی چه برنامه پنشنی دارین. بعضی وقتا چه فت پنشن، یعنی تنظیمی که فتش خوبه چاقش خوبه پنشنه. شما الان هم فرمولا هست تا 2.7 میلیون دلار میتونید تو پنشن جذب کنیم. بلازم میشه اوور فاند دیگه، تا اون فقط تا اون قسمت میتونید شما پول بذارید تو پنشن. این خیلی تکنیک خوبیه. یه چیز دیگه هم میتونید انجام بدین، میگن شما میخواین شریک شریکتون بشین، نه شریک همسر شریکتون. چون کسایی که بایتر اگریمن انجام میدن، بایتر اگریمن اینه که برای همدیگه یک نوع دث بنفیت پلان میگیرن که هر کدوم فوت کرد اون شخص بازمانده بتونه از همسر اون آقای شریک اونو بخره که دیگه با اون شریک نشه، چون بعضی نمیخوان شریک بازماندگان این شخص بشن، با شریکشون خوب کار میکردن، نمیخوان حالا خانمشون بیان اونجا منیجمنت بکنم، شاید هم تجربه ندارن. این نوع برنامه ریزی که شما میکنید بهش میگن بای سل اگریمنت، یعنی یه قرارداد خرید و فروش که از اون اول شما میگی اگر من اتفاقی برام افتاد، این اون خانمم اینقدر میخواد، اینو از طریق دث بنفیت بهش بدین. مثل اینو استیت پلانینگ بزنسه، اینو برنامه‌ریزی ارث و میراث برای بزنسه. چون کسایی که این کارو نمیکنن، من خیلی دیدم دعوا شروع میشه، تفاهم میشه، سوء تفاهم، تو اینو گفتی و هیچی هم تو رایدینگ نوشته ندارین، هر چیزو با نوشته بیارین تو برنامه‌تون. من از این دعوت میکنم دفتر ما تشریف بیارین، اگه بزنس خودتون دارین، اگه وکیل هستین شما یه سدلمن میگیرین، یعنی کیسو بورین و بعد روش تکس بدین، شما با آفیس ما زنگ بزنید، ما دو سه تا تکنیک داریم، چند تا وکیل هستن که واقعا از این برنامه‌ای که ما براشون کردیم خوشحالن، که باعث شده که مالیات بسیار کمتر بدن از این طریق و مالیات رو به جای یک ساله بدن چند ساله